بسم الله الرحمن الرحیم. 71 سمینار علمی با موضوع فراخوان اذان سیمای اسلام با ارائه استاد دکتر محمدعلی لسانی فشارکی، یک شنبه 21 فروردین ماه 1401 در آستانه سالگرد وفات حضرت صدیقه طاهره خدیجه کبرا سلام الله علیها. کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حالا با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إسراء پیامبر اکرم، اوائل شب، ساعت اول شب، شب 17 ماه مبارک رمضان، در سن 40 سالگی پیامبر اکرم، 13 سال قبل از شروع تاریخ هجری، از مسجد الحرام به اطراف مسجد الاقصا برای مشاهده آیات کبرای الهی که مقرر شده بود مشاهده کنند. انه هو السمیع البصیر. و برگشتن از این سفر شبانه با دو رهاورد. کل قرآن کریم در قلب مبارکشون و دومی اذان. اذان همزاد قرآن، آخر آخر همه دقت ها و بررسی ها و تحقیق ها و کاوش ها و کوشش ها، آخرش این عباراتی است که شما اول بحث سمینار علمی با عنوان و موضوع اذان، فراخوان اذان سیمای اسلام، شاهد و ناظر و مستمعش هستید. قرآن و اذان و دعوت و رسالت پیامبر اکرم همزمان با این دو تحفه آسمانی و وحیانی آغاز شد. یه سومی هم داشت که همراه طبیعی این دو طبعاً بود و بدون اون اسلام معنا نمی داشت، از صلات و عمود و دین، که اون هم شکل و شمایل و چگونگی و وقت و جزئیاتش در همین سفر شبانه پیغمبر اکرم تعلیم داده شد. پیغمبر اکرم در آغاز روز 17 ماه مبارک رمضان سال 40 از عام الفیل با این دو رهاورد برگشتن به مکه. قرار بود که مثل خیلی وقتهای دیگه در طول سالهای گذشته زندگیشون قرار بود که ابتدا بروند به مسجد الحرام کعبه رو طواف کنن، نماز مغرب رو خوانده بودن و بنا داشتن که نماز عشاء رو هم بخوانن، یا نماز عشاء رو در غار حرا بخوانن و عازم بودن که بروند به جبل النور، بالای جبل النور غار حرا، میعاد همیشگی. خانوادهشون هم حالا حالا تا طی چند روز و چند شب آینده طبق معمول دیگه منتظرشون نبودن و ناگهان اوائل روز 17 ماه مبارک رمضان ملاحظه کردن که ام المؤمنین صدیقه طاهره خدیجه کبرا سلام الله علیها مشاهده کردند که برخلاف انتظارشون همسر ارجمندشون برگشتن. صدیقه طاهره فاطمه زهرا 5 ساله هستن، بابا برگشته، در حالی که شاید دیشب بارها سوال کرده بودن از مادر که خب بابا رفت کی برمیگرده، جواب چیز دیگری بود، ولی برگشت. یک نفر سوم هم دارن، یک پسر 10 ساله، پسر عموی پیامبر که در خانه محمد و خدیجه زندگی می کند. پیامبر اکرم وارد می شند، در دقیق تر اینی که بگیم پیامبر وارد می شوند، یعنی در حالی وارد می شوند که پیامبرند، در صورتی که دیروز و دیشب که از همین مکان عازم کوه حرا بودند پیامبر نبودند، قرآن رو نداشتند، تعلیم نماز رو نداشتند، تعلیم اذان رو نداشتند. حالا آمدن با این رهاوردها از یک سفر به یک حساب کوتاه شبانه و به حساب دیگری یک سفر بسیار طولانی که مطابق قرآن 2 ماه راه رفت بوده و 2 ماه راه برگشت در طی ساعتی از شب، و مطابق روایات و احادیث فراوان سفر طولانی که به زمین هم بسنده نکرده و ادامه پیدا کرده در آسمان ها با طول و تفصیل بی زمانی و بی مکانی خاص و ویژه‌ای. بحث ما بحث اذانه که همزاد قرآنه، همراه قرآن به پیامبر اکرم داده شده، همون گونه که قرآن عبارت است از وکان فضل الله علیک عظیما، عبارت است از و علمک ما لم تکن تعلم، اذان هم عبارت از همین اوصاف است. طبیعی است که به اولین مخاطبانشون اعلام و ابلاغ بکنند که اتفاق ویژه پیشبینی نشده ای دیشب رخ داده و من پیامبر خدا هستم، آخرین پیامبر خدا هستم، قرآن دارم و اذان. و بسیار طبیعی بوده که اذان رو بلافاصله مطرح کنند یا احیانا. اینا قسمتاییش که ثبت کننده نداشته، قسمتاییش که راوی نداشته، دوربین و خبرنگار نداشته، و نباید برخلاف روش‌های صحیح تأخیر فقط به حساب این که راوی ندارد، خبرنگار ندارد، نباید مسائلی چنین مسلم کنار گذاشته بشه و شاید و بایدها و اگر مگرهای چنین و چنان بخواهد محتوای شناختهای مسلمان ها، افکار مسلمین و سازنده عقاید و باورها و روشها و منشهاشون باشه. این روانیست، ولی اتفاقیست که افتاده. حداکثر پیامبر تا زمان نماز ظهر صبر کردن، اولین نماز رو با خانوادهشون اقامه کردن، به طور طبیعی اذان گفتن و طبعا بعدش اقامه گفتن و نماز رو سه نفری به جماعت خواندن یا چهار نفری. فاطمه زهرای 5 ساله، علی ابن ابی طالب 10 ساله و همسرشون که چند سالی به دقت معلوم نیست، 5، 7، 6، 4 کمتر زیادتر، سنشون از ایشون کمتره و 15 ساله که با پیامبر زندگی میکنن. اولین نماز رو با هم با اذانی که خدا تعلیم داده آغاز میکنن. بزرگان علمای ما وقتی که در منابع دقت کنیم میبینیم در گیرودار آشفته بازار این گونه گفتگوها و بحثها و کشمکشها به دقت حرفهای اساسی رو اونجا که باید و به شکلی که باید زدن. یک نمونه از شیخ طوسی من براتون بخونم. شیخ الطائفه رضوان الله علیه: الاذان مأخوذ من الوحی، من الوحی نازل علی النبی دون الرؤیا و المنام. یعنی بذارید کنار اون حرفایی که گفتند و میگویند، مشهور است، رها کنید، گفتند، گوشتون بده کار نباشه. فلانی خواب دید از آن رو، آمد نقل کرد و غیره و غیره، فقط رؤیا و منامش رو مطرح کردن. مأخوذ من الوحی نازل علی النبی و عقل شنونده عاقل، خواننده عاقل آن منابعی که در دست است و بررسی کننده عاقل این منابع به طور مستقیم به این نتیجه میرسد که بیان کردیم. اذان، اذانی که در کنار حرف‌های گوناگونی که زده میشه وقتی به در محضر امام حسین صلوات الله علیه مطرح میشه، امام حسین علیه السلام میفرمایند الاذان وجه دینکم، اذان چهره درخشان اسلامه، اذان سیمای اسلامه، اذان همه اسلامه. رها کنید این حرف رو که کی گفته کی شنیده. نظیر همین سخن رو در همین پایه و مایه جناب محمد ابن حنفیه داره که وقتی کسانی در نزد او از اون بگو مگوهای کذایی راجع به اذان صحبت میکنن، ایشون هم میفرماید، جناب محمد ابن حنفیه فرماید که این حرفا رو بذارید کنار. شما پیامبری دارید که با وحی الهی متصله، اون وقت اذانی که اساس اسلام رو از این آن نقل میکنید، از این آن داستان سرایی میکنید براش. بگذاریم. البته یکی از چیزایی که در مسیر تحقیق هر محققی بهش میرسه این است که چنین نگاه درستی در ارتباط با اذان شاید مخصوص به مکتب اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین باشه. جای دیگه مسئله به این روشنی نیست. در مکتب اهل بیت علیهم السلام از یه مثل آفتاب وسط روز روشنه و امامان اهل بیت در طول زمانهای متمادی هیچ سخنی غیر از این یکی دو کلمه‌ای که بیان شد راجبه از آن نگفتن و نباید میگفتن و انتظار نبوده که بید. و این حالت، این برخورد که میشود خلاصش کرد در بیان قداست ویژه اذان مثل قداست ویژه قرآن، به گونه ای که وقتی این قداست برای قرآن و اذان تعلیم داده میشه به پیروان امامان معصوم، قرار است که و نتیجه این است که هیچ چیز دیگه در ذهنشون در این ارتباط باقی نمیماند جز همین، که این یک تحفه آسمانی مقدسه همراه با قرآن به پیامبر اکرم داده شده توسط پیامبر اکرم به دیگران تعلیم شده و یک کار آسمانی است از خدای آسمان و زمین برای اهل زمین، مثل الرحمن علم القرآن. همینجا باید حقشناسی کرد از کوشش و کاوش و پیگیری و پایمردی و انواع این عناوین واقعا شایسته است که ملاحظه می شود در مجموعه ای که در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور کرده و جایگاه ویژه‌ای به خودش اختصاص داده. موسوعه الاذان، این مجموعه همه گفته ها و ناگفته ها، موسوعه یعنی ظرفی که گنجایش همه آنچه مربوط به موضوع موسوع هست رو داره، همه رو در خودش جا میدهد. اندکی با دایرة المعارف متفاوت، ولی همه چیز جمع میشود در موسوعه، در سه قسمت که به صورت سه جلد فاخر ارائه شده. ملاحظه میفرمایید، جلد اول حی علی خیر العمل، جلد دوم الصلاة خیر من النوم به منکر شدن، و جلد سوم اشهد ان علیا ولی الله. چطور شده؟ خب جان بیا جاشو درست کنه. الان درست شده؟ یک دو سه. خب در مقدمات همین کتاب ها ملاحظه می کنید که یه دونه یک دو سه هم اون طرف جهان اسلام در همین سالهای اخیر به نحوی، البته به نحو بازتابی و به نحو پاسخ دهی، در عربستان سعودی ظهور پیدا کرده. اشاره می فرماین آیت الله شهرستانی که اسم کتاب ها رو هم شبیه اسمای کتاب های ما عنواناش رو تدوین کردن، یکی در مقابل یکی، دومی در مقابل دومی و سومین کتاب در مقابل سومی. البته در مقدمه اشاره می‌فرمایند که ما هر چی که تکاپو کردیم کتاب سومی رو پیدا کنیم وجود نداره، در حد وعده اون محقق و مؤلف هنوز باقی مونده. حالا شاید پیدا شده باشه، ظهور کرده باشه و من و امثال من بیخبریم. این یکی از قسمت‌های قابل توجه در مباحث تاریخ اسلام و مباحث فرهنگی اجتماعی مربوط به اذان. خودش یه حوزه است. قرآن آمده، اذان آمده، بعد با ساز و کارهایی یک گوشه‌ای و نه یک گوشه‌ای، یک فضایی و نه یک فضای محدودی، یک فضای وسیعی از نظر فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده قضایای مربوط به اذان. اینم یکی از دامنه‌های بحث‌های مربوط به اذانه. یه زمانی ما فکر می‌کردیم ای منتظر زمان‌های بعدی بودیم برای اینکه بالاخره کی می‌شود ارائه کرد بحث‌های مربوط به اذان رو، فکر می‌کردیم که حداقل باید یه کارگاه سیره نبوی براش برگزار بکنیم، ولی باز به ملاحظاتی از جمله همین ملاحظه بنا رو بر این گذاشتیم که در قالب سمینار بنا بر این گذاشته شد. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، بنا بر این گذاشته شد که در قالب سمینار علمی ارائه کنیم. حسن قالب سمینار علمی این است که بالاخره در حد امکان این الزام به وجود خواهد آمد که فقط به بحث‌های اصلی تر و اصلی پرداخته بشه و دامنه ها گذاشته بشه برای جای خودش، برای زمینه های مربوط به خودش، و اون اساس مطلب که مسلمانان هم از شیعه و سنی نیاز دارن راجع به اذان بدانن، اینا در اون سمینار مطرح بشه تا بعدن به تدریج بالاخره تکلیف دامنه ها هم معلوم بشود. هر قالب دیگری جز سمینار و اون هم سمینار علمی خود به خود جوانب دیگری پیدا خواهد کرد، حاشیه پیدا خواهد کرد، بلکه حاشیه ها پیدا خواهد کرد و معلوم نیست که کار به درستی انجام بشود. اذان و بعدش باید بپردازیم به اقامه. اقامه خودش نوعی اذانه. دلیل این که بهش گفته میشه اقامه این است که همین اذان وقتی که برای اقامه، یعنی به پاداشتن نماز و به عنوان مقدمه ایستادن به نماز گفته میشود، میشود اقامه، اندکی هم تفاوت پیدا میکنه با اذان. این اذان تعبیرهای مختلفی که دربارش شده، ندا، اعلام، معنای مصدری، آگاهانیدن، خبر کردن، خبر به گوش رسانیدن، اینا طبق معمول چیزاییست که فقط در لغتنامه علامه دهخدا رحمت الله علیه میشه پیدا کرد. گلبانگ، بانگ نماز، و از جمله آگاهانیدن وقت نماز و اقامه به عنوان اذان دوم، فراخوان نماز، بانگ نماز، ندای نماز. در این میان اصطلاح قرآنیش چیه؟ ندای نماز، یعنی ندایی که وقتی این ندا سر داده می شود، منادی این ندا رو می کند، همه متوجه می شوند که این ندا مربوط است به نماز. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا. مسلمان حواستون جمع باشه، اذان گوهر بسیار گرانبهایی است و بزرگترین حربه، آفتخیزترین حربه هم که دشمن قسم خورده اسلام و شما مسلمانان ازش استفاده کنه چیه؟ مسخره کردن، به بازی گرفتن، که یا شما رو وادار کنن، شما مسلمان ها رو به این که از اذان یک بازی چه بسازید برای خودتون، یه وسیله بازی، از این کیمیای سعادت، از این سیمای قداست، از این گنجینه هدایت دست و بازی برای خودتون بسازید، خودتون رو مسخره کنید، یا اینکه اونها به عناوین مختلف وقتی شما اذان میگویید شما رو مسخره کنن. با چه هدفی؟ با هدف اینکه این گوهر گرانبها رو حتی امکان از دست شما در بیاورن. همون هدفی که همیشه در ارتباط با قرآن داشتن. مفسر بزرگ معاصر ما نوشتن در تفسیرشون که گلادستون سیاستمدار انگلیسی گفته بود که تا زمانی که نام محمد در مئذنه ها بلند است و کعبه پابرجاست و قرآن رهنما و پیشوایان مسلمانان است، امکان ندارد پایه های سیاست ما در سرزمین های اسلامی استوار گردد. بنابراین به عناوین مختلف از همه مهمتر مسخره کردن استفاده می کنیم تا مسلمان ها رو به نحوی، به هر نحو که بتوانیم، دوچار غفلتشون کنیم راجع به جایگاه و عظمت اذان. و این اذان آچنین جایگاهی در میان مسلمانان در طول تاریخ اسلام چگونه دریافت می شود، چگونه جایابی می شود، کجا قرار داده می شود، مسلمانان جایگاه خودشون رو نسبت به اذان، جایگاه اذان رو نسبت به خودشون چگونه میشناسن، اون خط اصلی پرداختن به این قسمت از بحث که ما باشکار داریم اینه که مسلمانان غالبا دوچار این اشتباه ذهنی، این کجبینی و شناخت نادرست در ارتباط با اذان می شوند که میرن به طرف این که این اذان یک نغمه آسمانی است. اینا چیزایی که شما برید توی اینترنت جستجو کنید، اول چیزایی که برخورد میکنید باهاش این چیزاست. اذان نغمه آسمانی است، نغمه، آهنگ، یه ترانه است. البته آسمانیه. وقتی که خواستن و خواستیم و میخواییم که بیشتر بهش توجه کنیم، از زمان خودمون صحبت کنیم، گروندگان و علاقمندان توانمند و کوشایی در ستادهای مربوطه فرهنگی اجتماعی به اذان اداره نغمه های آیینی تشکیل میدن و یکی از نغمه های آیینی میشود اذان. اشکالش چیه؟ اشکالش این است که اذان وقتی نغمه بشود دیگه اذان نیست. اذان وقتی ترانه محسوب بشود دیگه اذان نیست. اذان وقتی چنین شناخته بشود که با اذان پدیده است که باید اون رو خواند، و وقتی که باید اون رو خواند، من اینجا یادداشت کردم تحت عنوان، من عنوان دادم توصیه رهبران قوم، البته منظور از رهبران قوم گروه های مرجع مختلف، استاد دانشگاه و نمیدونم دانشمندان و روشنفکران و اینا، منظورمون از رهبران قوم. و الا رهبران اصلی خود پیامبر، ائمه اطهار، بزرگان صحابه پیامبر اکرم، صحابه نمونه ائمه اطهار، امثال بلال، بلال حبشی و غیره، و تا بیاد در زمانهای ما رهبرانی که مانند پیامبر و مانند امام رهبری میکنن، اونا حسابشون جداست، اونا مثل پیامبر و امامان رهبری میکنن. میگیم رهبران قوم، چون عنوان خودم دادم باید توضیح بدم، کسانی که مردم فکر میکنن که باید زمینه ها و روش ها و منش هاشون رو از اونها بگیرن، عنوان میکنن نغمه های آینی، بعد مسابقه میگذارن برای اذان به حساب اینکه این اذان یه پدیده ایست خواندنی، حالا مسابقه میگذاریم ببینیم کیا بهتر میخوانن. همین رهبران قوم که توضیح دادم، ببینید چی گفتن، چی نوشتن. بدیهیست، خوشبختانه من ننوشتم دقیقا صاحب این قلم یا صاحب این سخن، بدیهیست، شما میتونین برین جستجو کنین ببینین مالک. بدیهیست همونطور که باطن اذان و محتویات آن زیباست، دقت کنین، انحراف اسمش انحراف دیگه، انحراف. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه توی درسشون به نقل یکی از شاگردان مبرزه ایشون که اوائل درسای طلبی که خدمت ایشون آغاز کردیم، رحمت الله علیه مجمعین، فرمودن که در بحث قبله آیت الله بروجردی میخواستن تأکید کنن که توجه به قبله چقدر مهمه و بحث‌های مربوطش، فرمودن که حساب کنید که اگر کسی به حساب خودش در گوشه ای از این جهان روبروی قبله ایستاده باشه و از اون جایی که ایستاده به عنوان روبه قبله 1 میلیمتر به سمت راست یا به سمت چپ، عمدن البته بس عمدیش و الاسه بگه، به ایستد، مثال زده بودن اگر یک تنابی، یک رشتهی، ریسمانی دست این آدم نمازگذار باشه، با این 1 میلیمتر اختلاف در اینجا وقتی برسه به بخواد برسه به کعبه چه اتفاقی میفتد؟ اینجا 1 میلیمتره، ولی تا بره برسه به کعبه، خدا رحمت کنه شیخ مستحدین رو که به کعبه، ای اعرابی ترسم نرسید که این ره که تو میروید شروع انحراف رو ببینید. بدیهیست همانطور که باطن از آن و محتویات آن زیباست، باید کاری کرد که به صورتی زیبا و با صدای خوب ادا شود، نه این که حسن باطن به خاطر نامطلوبی ظاهر آن پایمال گردد. بعدن سر فرصت کلماتو دقت کنید و بعد یه بار دیگه از اون ور بخونید نگاتیو پوزیتیو، چنین حرف ها و سخن هایی رو از اون ورش بخونید ببینید چی میشود. پس مراقب باشید پایمال نشود. چه کنیم که پایمال نشود؟ بریم دنبال صداهای خوب و صاحبان صداهای خوب. چجوری برویم و و و به کجا میرسیم؟ مسلماً به اذان اسلام، به اذان آسمان، به اذان خاتم پیامبران، به اذان همه چیز اسلام، شعار ایمان، جان اسلام نخواهیم رسیم. به هر چی برسیم به این نخواهیم رسیم. حالا ببینیم پیامبر اکرم چگونه برخورد میکنن. همه میدانیم، یعنی همه تاریخ میداند. بلال برو روی بلندی اذان بگو. بلال حبشی دستا رو میذاره کنار بناگوش، اشهد ان لا اله الا الله میگه به جای اشهد ان لا اله الا الله. آفریقاییه دیگه، حبشیه. زمانی توی وزارت ارشاد رفت آمدی داشتیم، سرور ارجمندی اونجا در این قسمتی فعال بود، ایشون از همون تبار بلال حبشی بود، خواست بگه شما شاهدید، میگفت شما شاهدید اشهد و ان لا اله الا. یا رسول الله، دیگه آدم پیدا نمیشه بره اذان بگی که اقلا اشهد رو اشهد و نگه. پیامبر اکرم فرمیان سین و بلالن عند الله شین. برید دنبال اصل مطلب، سین و شین یکیه. مراقب باشید اصل قضیه رو گم نکنید، از صراط مستقیم منحرف نشید. پدیده ای مثل اذان که مال کار دیگریست، به کار دیگری نگیریدش، جایگاه ها رو اشتباه نکنید. اذان خدا، اذان رسول خدا، اذان رستگاری، اذان نماز، اذان توحید، اذان رسالت، اذان انسان، اذان انسانیت، اذان ولایت، مبادا از دستتون بره و به یه چیزهای دیگه سرگرم بشید. از اون طرف یه مورد پیامبر اکرم، حالا این مواردی که ثبت شده، میشنوند که یه فردی داره اذان میگه و در اذانش تطریب میکنه، تطریب میکنه. این چی کار میکنه؟ بله؟ خدا کنه کسی نشنیده باشه. یعنی اشتباه گرفته، فکر میکنه که این یه ترانه است، دادن بهش که روش آهنگ بذاره و اون آهنگ رو اجرا کنه. این خیلی مؤدبانه و وزینش، یوترب و تطریب. اذانش که تمام میشه، عن النبی انه صلی الله علیه و آله و سلم سمع مؤذنا یترب، صداش کردن و وسایل و شیعه است، آدرسش هم جلد 5 صفحه 290 اینجا بود وسایل و شیعه. بله، خدای مقامات عالیه علمای اعلام ما رو عالی‌تر و عالی‌تر گردانه. وسایل و شیعه شیخ خود را عاملی رضوان داره صداش کردن، پیامبر بهش فرمودن که الاذان سهل و سمون، اذان یه چیز ساده روانی است، یعنی هیچ پیرایه و آلایشی ندارد و نباید هیچ پیرایه و آلایشی به خودش بگیرد. الاذان سهل و سمون، پیامبر که میفرمایند اذان این است، یعنی اذان غیر از این نیست، هرچه غیر از این است اذان نیست. ادامه میدن فرمایند فاین کان اذان و که سهلا سمحا مسلمون بیرو من امت من اذان گفتی به تعبیر من بار کردم، ولی فاینکان از آنو که سهلن سمهن، اگر میتونی بلدی از آن ساده روان بی آلایش بی پیرایه بگی، همون از آنی که خدا به من یاد داده، من بهت یاد دادم، به همه یاد دادم، همونو بگی، کار دیگه باش انجام ندی، و الا فلا تو ازن، و الا فلا تو ازن. اذان نگو اگه نمیتونی اذان اونجور که هست، یعنی سم و سهل و سم، نمیتونی اذان اونجوری بگی نگو اصلا. پدر من میگفتم چه وقتا مرا به خیر تو امید نیست شر نرس، شر مرس نخواست. توی اون داستان قضایی هم پدر من نقل میکرد، حالت ضرب و مثل داره، اونم اینجا جای مطرح کردن داره که مسلمون و اون لهجه خاص جهودا، مسلمون یاری بس، نصرت بس، نمیخواد یاری کن. اسلام، پیامبر اسلام و پیشوایان اسلام به یاری مؤذنی مثل تو نیاز ندارم. فلا تو اذن، گفتیم قرآن و اذان همزاد هم دیگن، اذان همزاد قرآن، بنابراین خیلی شباهت ها داره، دقت فراوانی لازم داره که این شباهت ها شناخته بشه، تفاوت هایی هم داره، دو تا تفاوت اساسی داره، یکی در طبیعتش که اثر میذاره روی نحوه رفتار با اون، قرآن و اذان از این جهت تفاوت اساسی داره، یکی هم در آداب، رعایت آداب مربوط به قرآن و اذان. تفاوت طبیعت این دوتا اینه که قرآن خواندنیست، حالا ما بحثای مربوط به خواندن قرآن رو طبعا نمیخوایم واردش بشیم، ولی این معلوم بشود که قرآن و اذان در عین همه شباهت ها که با هم دارن و همزاد هم دیگه هستن و اذان رو تفسیرش بدی میشه قرآن، و قرآن رو فشردش بکنی میشه اذان. در این حال این تفاوت اساسی رو با هم دارن. قرآن قرآن است، یعنی خواندنی است، اذان گفتنی است، اذان ندا کردنی است، اعلام کردنی است. هر گونه اذان گفتنی که شنونده احساس کند که اذان گو داره اذان رو میخواند، این اذان منحرف از مسیر خودش، در مسیر خودش نیست، چون اذان مثل قرآن خواندنی نیست. گفتنیست. مؤذن از آن بگو، نه از آن بخوان. اشتباه بزرگ وقتی واقع شده به عمل آمده، دامنه هایی پیدا کرده. طرف وقتی خیال کرده از آن رو باید خواند، مراجع کردید نقل کردین دیگه، پس باید خوش خواند. وقتی که باید خوش خوان، پس باید چنین و چنان خوان. وقتی که باید از آن را خوان، پس باید در خواندنش چه چه زد. از آن هر چی درش چه چه بیشتر باشه، پس از آن بهتری. به به های بیشتری رو ایجاب می کند. جان برکشم فهمه اینجور نیست. هل از آن سهل و سم. ندای نماز. بنابراین چه ویژگی هایی داره این طبیعت؟ با صدای بلند، با لحن قاطع، مثل یک منادی. از آنگو باید این فصول از آن رو دقت کنید، فصول از آن. اسمی که از همون اوائل برش گذاشتن پیشوایان ما، انگار که کتاب فصلهای متعددی داره. مکرر در احادیث داریم که الاذان و الاقامه خمسون و ثلاثون فصلن. اذان و اقامه روی هم دیگه چند فصل داره؟ 35 فصل داره. 18 فصل اذانه، 17 فصل اقامه است. چون در اقامه از الله اکبر 4 تا اول دو تا کم میشه، 2 تا از 18 تا کم میشه، میشه 16 تا. بعد بله، 2 تا اضافه میشه، 2 تا قد قامت صلات اضافه میشه، کم میشه. بله، 18 تا و 17 تا. این فصول اذان رو باید اذانگو به صورت ندا، عناوینی که در احادیث هست، اذانگو باید سعی کنه که سید باشه، یعنی صداش رو تا اونجا که میتواند با صدای پر اذان رو ادا کنه، صوت قوی باشه، بالاترین سطح صدای خودش رو به کار بگیره، نه خوشترین صدا رو، صدای خودش رو، بالاترین سطح صدای خودش، تا اونجایی که میتونه بلندتر. اگر مشکلی نیست از نظر اطرافی ها و شنوندگان، اینه طبیعت از آن، اینو اقتضا میکنه، صدای بلند مرتفع، و تا اونجا که بتواند در یک مکان بلندتری قرار بگیره. نام از قرآن ها فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، ذکر اسم خدا به قرینه سیاق متصل نمازه. ترفع یعنی بالا بردن یاد خدا و بالا بردن صدا با یاد خدا اذانه. برای اینکه این جایگاه مشخص بشه، به صورت فیزیکی و نمادین هم جزء آدابش اینه که مؤذن بالاتر قرار بگیره، روی بلندی قرار بگیره، که از همین طبیعت و آداب اذان در تاریخ اسلام میزنه ها، گلدسته ها پیدا شدن، برای اینکه مؤذن در جایگاه بالاتری قرار بگیره و این فصول اذان رو اعلام بکنه. الله اکبر ها رو بگه، شهادتین رو بگه و بقیه فصول اذان رو. قرار نیست بخواند. اگر قرار بود بخواند، وقتی میدید که 4 تا الله اکبر داره، میرفت دنبال این که کوشش بکنه که بالاخره یه طرحی به این چهار تا الله اکبر بده که این چهار تا الله اکبر مشابه هم دیگه ادا نشون. خب این درست نیست، به عکسه. از آن چهار تا الله اکبر اولش داره که این چهار تا الله اکبر باید عین هم دیگه ادا بشه، هم وزن هم دیگه باید ادا بشه. کوچکترین تغییری، تحریری به کار بردن با هر توجیهی و با هر شکلی که از الله اکبر دومی با اولی فرق بکنه، سومی با دومی فرق بکنه، احیانا دوتاشون به هم وصل بشن که یک عبارت دیگری رو بسازن، آهنگ دیگری رو منعکس بکنن، اینا درست نیست. چون اینا با طبیعت اعلام و ندا در تضاده. دیگه خواندنه، دیگه آوازه، باید اینا تکرار هم دیگه باشن. معناداری از آن اساسش به اینه که اصطلاحی که از اول در تاریخ اسلام براش مطرح شده ترجیع از رجوع، یعنی اصلا طبیعت طرح از آن این است که یک فصل، یک عبارتش عیناً ترجیع بشود، یعنی شنونده همون گونه که اولیشو شنیده دومیشو هم بشنود، اگه قرار چهار تا باشه سومیشو هم بشنود، چهارمیشو هم بشنود. اندازه مد کلمات، اندازه آهنگ از آغاز تا انجام اشهد و ان لا اله الا الله، مقدار کشیدن این آه آخر اشهد ان لا اله الا الله، آخر رسول الله، آخر لا اله الا الله، اینا باید هر دوتایی که با همن یا اون چهارتا که با همن باید این هم ترجیع باشه تا از آن باشه، یعنی همون تکرار بشه. فرمودن که الاذان و الاقامتو مجزومان، یعنی باید اینا آخرشون به جزم ختم بشه، به هم وصل نشن، بینشون مکسی باشد و بینشون وقفی باشد، کاملا یکی یکی جا بیفتن. در کجا جا بیفتن؟ در گوش مستمع، که وقتی با طبیعت خودشون به درستی در گوش مستمع جایی بگیرن، از طریق گوش مستمع به کجا حرکت خواهند کرد؟ به قلب مستمع. هر چیزی که بهش اضافه بشه این کارایی رو یا از میان خواهد برد یا کم خواهد کرد. عیناً باید اینا تکرار بشن. بین تکرار یک فصل اولی و دومی یه مکشی لازمه، بین فصل‌های مختلف هم مکش کردن لازم. این مکش نباید به اندازه‌ای باشه که از هم جدا بشن، به تعبیر منابع، طبعا منابع فقهی میشن در اینجا و در کنار تاریخی، باید موالاتشون حفظ بشه، یعنی پیاپی هم باید بیاین. شنونده ای که الله اکبر اولی رو میشنوه با یک مکس های نکم نزیادی منظم درک بکند که فصل اول رو دریافت کرد با چهار بار تکرار، فصل دوم رو دریافت کرد با دو بار تکرار و همینطور تا بره تا آخر. تفاوتی که اقامه با اذان داره این است که از آن باید با مکس بیشتری، با قوت صدای بیشتری ادا بشه و با تعنی، با تعنی آرام آرام از نظر مکس هایی که بین فصل ها است، نه با صدای از حال رفته. منظور از تعنی از حال رفته بودن صدا نیست، این مکس ها نشان بدهد که مؤذن با تعنی با طمأنینه جدا جدا داره ادا میکنه، که یک تعبیر تعنیست، یک تعبیرم تحقیقه که در قرائت قرآن هم هست، یعنی کاملا ادا بشود کلمات حروف و در گوش و در گوش جان مستمع قرار بگیره. اقامه به سرعت گفته میشه، همین فصول هستن که به سرعت گفته میشن و مکس ها برداشته میشن، تقریبا مکس ها برداشته میشن. تأکید کردن فقهای عظام، خیلی از این چیزایی که من اشاره فقهی بکنم از جواهر الکلام، شرح شرایع الاسلام که معروف است، مرحوم صاحب جواهر و کتاب جواهر که مفصل ترین متن فقهی شیعه میتونه باشه، در شرح شرایع الاسلام محقق هلی علی الله مقامه، تأکید میکنن که در اقامه هم قرار نیست که این تکرارها به هم وصل بشن یا فصلها به هم وصل بشن، فقط اون مکسا کم میشه، سرعت گرفته میشه، و اگر در اذان جدا جدا اینها گفته میشد، در اقامه سریع گفته میشه و اقامه زودتر ادا میشود و زودتر شنیده میشود. مثلا این گفته میشه که الله اکبر الله اکبر، همون قاطعیت هست، همون حالت ندا هست، ولی دیگه به اصطلاح تجویدی و فنیش حدر یا تحذیر به سرعت، الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، همه خوب ادا میشه ولی به سرعت، تا برسه به الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و نماز اقامه بشه، که گفته شده که به یک تعبیر بخشی از نماز است و به تعبیر دیگه مقدمه نماز است، که آداب خود نماز باید درش رعایت بشه و در اقامه، اصول اذان، اصول اقامه، که اساس این فصول شهادتین، شهادتین، دو شهادت، شهادت به وحدانیت خدا اصل اصیل اسلام، و شهادت به نبوت و رسالت و پیامبری رسول خدا، این اساس اذان، خلاصه اذان. شما در متون فقهی ملاحظه میکنید که به مناسبتی که عنوان میکنن میخوان به یک تعبیر خلاصه اذان رو، مثل خلاصه هایی که شما از سوره های قرآن در سوره شناسی تهیه میکنید، خواستن توصیه کنن بیان کنن، گفتن خلاصش اینه، اشهد الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، این خلاصه اذان، تکبیر و شهادتین. این همون شهادتینی است که در تشهد نماز هم یک یا دو تشهد در نماز هم همینه، اونجا هم عنوانش تشهد، برای کسی که میخواد مسلمان بشود شهادتین، در اذان دو تا اشهدوه، در تشهد باز دو تا اشهدوه، یعنی تشهد باید حتما در تشهد به هر عبارتی این دو شهادت داده بشه، که معمولش که به ما یاد دادن و ما به بقیه یاد میدیم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، همون اشهد ان لا اله الا الله با یه زمیمه توضیحی، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد بیان می شود که این اذانی که مجموعه از این دو شهادتینه، از این دو شهادت و شهادتینه که مساوی با اسلامه، چه می کند، چه می آورد؟ حی علی الصلاح، اسلام نماز است، منظورش معناش اینه، به شتاب به سوی نماز. وقت نمازه یعنی که نماز ستون دینه، همه اسلام، اسلام مساوی با نماز. و حی علی الفلاح، رستگاری. اسلام رستگاری است و رستگاری مساوی با اسلامه، جای دیگه خبری نیست. و با حی علی خیر العمل تکمیل میشه. بعد مثل این که دیگه همه گفتنی ها گفته شده، همه اعلام کردنی ها اعلام شده، برمیگرده به اول اذان، الله اکبر باز تکرار میشه و لا اله الا الله هم باز تکرار میشه. در این تکرار آخر مشابه اول یک نماد دیده میشه، برای اینکه قرار نیست این اعلام قطع بشود. دقت کردید؟ حالا قرار نیست این اعلام قطع بشود، اعلامی که از صبح روز 17 ماه مبارک رمضان سال 40 آمل فیل، یعنی سال بعثت پیامبر اکرم، 13 سال قبل از تاریخ هجری آغاز شد و اولین مؤذن خود رسول الله بودن، اراده خدا بر این قرار گرفته بود که این اذان هیچگاه نباید قطع بشود و تا امروز قطع نشد. اذان هرگاه تمام شده آغاز شده و هرچه جلوتر اومده در تاریخ اسلام این مدار متصل تر شده. شما الان در زمان خودمون و خیلی قبل از زمان ما، ولی به خصوص الان در زمان ما، شما لحظه ای نیست که بتوانید یه لحظه پیدا کنید که به قول صدا سیمایی ها آنتن روش قسمتی فصلی از اذان نباشد. اینجور هست یا نه؟ سر تا سر جهان با اوقات شرعی مختلف و در قالب بلاد 5 اذان به جای 3 اذان در شبانه روز، یه محاسبه سرانگشتی بکنید ببینید که این ندا هرگز قطع نمیشه. یعنی معلوم شده است، معلوم میشود که چگونه بوده است که الله اکبر الله اکبر و آخرش هم لا اله الا الله، با الله شروع میشه و الله ختم میشه، به دلیل اینکه دوباره بعد از الله فقط الله باید ندا داده بشه. از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. گنبد دوار این آسمان گردنده روی زمین چرخنده و شتابنده، دائم درش این آهنگ آسمانیه، الله اکبر تا لا اله الا الله و بلا فاصله الله اکبر تا لا اله الا الله و بلا فاصله الله اکبر تا لا اله الا الله. حالا ببینید کسانی که توجه میکنن که ما داریم در متون از پیشوایانمون که باید و بعد در منابع فقهی داریم که از آن باید غفلتاً گفته شود، یعنی بغتتاً، یعنی غافلگیرانه، یعنی شنوندگان باید از آن رو غافلگیرانه دریافت بکنن، مشغول گفتگوهاشون هستن، مشغول کسب و کارشون هستن، خوابن، بیدارن، الله اکبر تا لا اله الا الله، بنابراین هر چیزی که به قبلش اضافه کنی خطاست و هر چیزی هم که بعدش اضافه کنی خطاست. طرح از آن نه ما قبل می طلبد نه ما بعد و قابل اعتنا هم نیست حرف کسانی که دنباله خواستن یا نخواسته دنباله همون مسخره کنندگان آغازین هستند که قرآن فرمود و از آن آدیتون رسالات تخذ و حضورم و لعبا، میگم اگه میشه صحبت دیگه یه، گفتگوی دیگه یه، سر و صدای دیگه یه دفعه الله اکبر اتفاقا غیر از این نمیشه. همین باید باشه. وقتی یک تفاوت آدابی هم گفتیم قرآن اذان داره که همین که صدای اذان بلند میشه همه مسلمانان موظفن به این که با دقت بشنوند و تکرار بکنند. در مورد قرآن ما و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، استماع بکنید، مگر اینکه برنامه همخوانی باشه. در اذان بشنوید و تکرار بکنید، با صدای خودتون تکرار بکنید. اگه زمزمه میکنید، اگر با صدا بی صدا تکرار بکنید، همراهی کنید اذان مؤذن رو همراهی کنید. این آداب اذانه، باید بشنویم، یعنی دیگه به هیچ چیزی نپردازیم، سخن بوده قطع کنیم، هر برنامه ای بوده، مگه چند دقیقه است؟ اگه اذان اصلی، اذان سهل و سمح پیامبر، اذان اسلام باشه، مگه چقدر طول میکشه؟ میشه جمله رو شما تا نصفه گفتید نگه دارید، بقیه جمله رو دو سه دقیقه بعد میگید، از دست نمیره که. و این اذان آسمانی، اذان اسلام، فراخوان اسلام میاد در بین همه مقولات زندگی انسان ها قرار میگیره. طرف خواب، صدای اذان رو میشنوه، بیدار میشه، خاص پا میشه، خاص پا نمیشه، اذان رو دریافت کرده، مشغول کارشه، یه وقفه ایجاد میکنه، اذان رو استماع میکنه، تکرار میکنه، با تمام فضایلش آراسته میشه، همه آثار و برکاتش رو برخوردار میشه. حالا یا میره به طرف نماز یا نمیره، چون بحث سر خود اذانه و جایگاه اذان. قبل و بعدش هیچ چیزی نباید باشه، باید با الله شروع بشه، با الله هم ختم بشود، بعد دقت بشود روی ادای این کلمات و به خصوص آخر این کلمات که در احادیث پیشایندین ما داریم، فرمودن که مراقب اون الف ها و ه ها باشه، آخرش خیلی مهمه. همسال صاحب جواهر و بقیه فقها مطرح میکنن، غالبشون میفرمین که این منظور الف و ه آخر است. لا اله الا الله، رسول الله، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، قامت الصلاح، اینا باید خوب ادا بشه، در جای خودش قرار بگیره. البته بعضی هم تاکید میکنن که این منافاتی با این نداره که دقت بشه بعد خود کلمات هم مثلا اشهد و اشهد و گفته نشه، دقت بشود که خوب ادا بشه تا خوب در گوش شنونده قرار بگیره. همونطور که مخارج حروف و تجوید لازم نیست، رعایتش و اهمیتی هم نداره، ولی مهم است که کلمات درست ادا بشه. یعنی مؤذن که اشهد و میگوید، شنونده هم اشهد رو بشنود، دریافت کند و از آن گویی و از آن شنیدن شکل بگیره. اقامه که تکرار اذانه خودش رو پیدا بکنه، پرهیز بشود از این که تحت تأثیر حالتهای آوازخانی اون آخرای این پسهای اذان گم بشه، از مدهای بیش از اندازه باید خودداری بشه، مدهای بیجا. من یادمه که پسر من حد اکثر 4 سال داشت، قطعا کمتر داشت، پای تلویزیون نشسته بود، از آن تلویزیون پخش میکرد، بعد حی علی الفلاح، ای دقت کردید این آخر فلاح تموم شدنی نیست، روشو برگردون دید من اونجا بایستاده هم، گفتش که بابا این چیکار داره میکنه، این همه شاکی شده بود چه این تموم نمیشه آخه، آره این چرا داره اینقدر میکشه؟ بچه کمتر از 4 سال میفهمید که این اونی که باید باشه نیست. از اون رو همه باید بگن، ولی اصل تشریع از اون این نیست که جمع خانی بکنن از اون رو. این در اسلام دیده نشده. در هر جمعی، در هر جایی یک نفر از آن میگوید، هر کدوم از اون افراد حاضر در اون جمع. البته بحثای هم دقیق داره، اولویت ها اینها، ولی اصلش اینه که یک نفر از آن بگوید، یک نفر از آن بگوید. خدمت مقام معظم رهبری توفیق داشتیم چند سال پیش به برکت تقدیم و ارائه نشه کرام الله در محضر ایشون، ظهر شد، وقت نماز شد، فرمودن یه نفر اذان بگوید. و بعد به جای اینکه یه نفر اذان بگوید، وصل کردن به یکی از این شبکه‌های رادیویی که بله به شکل‌های مختلف داره یه چیزایی پخش میکنه که داره اذان میشه، همزمان الله اکبر گفته شد. رهبر معظم فرمودن اذان زنده بگین، یه نفر بنابرای از خودتون اذان زنده بگید. کاملا به روشنی بیان فرمودن که اذان زنده معنیش اینه که اذان رو نباید طوری باش رفتار کرد که اذان مرده جای اذان زنده رو بگیره. اذان بعد کنارش مؤذن مرحوم، یعنی صدای مرده مؤذن از دنیا رفته و ما میخواییم باش زندگی مسلمانان رو درست کنیم. اذانی که باید زنده کنه همه رو، این نمیتونه صدای صامت باشه، صدای ضبط شده باشه، صدای مرده باشه. امام رضوان الله علیه فتواشون اینه که اگر شما از نوار قرآن میشنوید، سجده واجبش سجده نداره. چرا؟ برای اینکه سجده واجب برای شنیدن قرآن واجبه. شما دارید یه نسخه صوتی قرآن به شما داره منتقل میشه، قرائت قرآن برای شما انجام نشده که. صدای زنده قاری نیست که، یه قاری داره میخونه. اینا مسائل اذانه. اذان رو همه باید بگن، یکی از همه، ولی قرار نیست همه با هم بگن. حالا در یه جای خاص خدا رحمت کنه آیت الله شیخ محمد صادقی تهرانی، ایشون در خاطرات ویژه‌شون بیان میکنن که یه جایی ما دیدیم که خیلی اساسی است که تو اون صحنه، تو اون شرایط، همه در لحظه اذان یه دفعه همه جمع خیلی کثیری بودیم، عده زیادی بودیم، نیم برای اینکه بتونیم پیام خودمون رو برسونیم و اثرگذار باشیم، بهتره که همه با هم اذان بگیم. خب موردی خاص اشکالی نداره، ولی اصل تشریع اذان جمعی نیست. قرار یک نفر اذان بگه یا یک نفرهای اذان بگن، یک نفر این طرف، یک نفر اون طرف، یک نفر اون طرف. قرار نیست همه اذان بگن، بقیه باید بشنون و آرام تکرار بکنن، همراهی کنن با اذان، مجارات المؤذن، همراهی کنن با مؤذن تا اذان تمام بشه. و همه هم باید اذان بگن. کی گفته که فقط مردا باید اذان بگن؟ باز اینجا ما یک شاهد و یک مرجع 3 ساله داریم در مجموعه قانون زبان قرآن، خانم هانا 3 سالشه، تازگی وارد 4 سالگی شده. مادرشون گفتن که ایشون وقتی که اذان رو تو خونه مواجه شد باش، گفتش چرا خانم ها اذان نمیگن؟ گفتن خب چرا نگن، خانم هم باید اذان میگن. یعنی ما اون تو هم اذان میگی؟ بله من هم اذان میگم. اون دخترام اذان میگن؟ بله دخترام اذان میگن. کی گفته که دختر اذان نمیگن؟ کی گفته که خانم اذان نمیگن؟ در شرایع الاسلام یه دو جلدی الان بعد نیست بیارن قیافش رو ببینید، در شرایع الاسلام محقق حلی عنوان میکنند یکی از شروط مؤذن ذکورته، یعنی باید حتما مؤذن مرد باشد. مرحوم صاحب جواهر در شرح شرایع الاسلام 5 تا اشکال اساسی مجتهدانه وارد میکنند به این شرطی که صاحب شرایع الاسلام گذاشته. 5 تا اشکال اساسی وارد میکنند. کی گفته؟ این شرط رو بردارید، چنین شرطی نیست. اگر که یک محافظت هایی هست، حفاظت هایی هست، رعایت هایی هست، اون جای خودشو داره، باید هم اونا رعایت بشه. ولی اینکه شما شرط بذارید که از آن گو فقط اون حسرن باید مرد باشد، این نیست در اسلام. و 5 تا دلیل قوی محکم اجتهادی اینجا موجوده. سربران زحمت کشتن قسمت اذان و اقامه جواهر الکلام رو برای من پرینت کردن که من بتونم در این ایام گذشته بخوانم و بالاخره ان علمن به شما منتقل بکنم. حالا قاعدتاً کانون زبان قرآن باید به فکر باشه که بالاخره ترتیب بده یه دوره جواهر الکلام تهیه کنه و به ارائه کنندگان ارائه کننده سمینار امروز آقای سعیدی نگاهی کرد، فکر میکنی که باید به ایشون هم بدن، نمیدونم. خب اگه به دردتون میخوره به شام بده. به هر حال من به عنوان مشاور مدیران کان و مؤسسان کان زبان و قرآن پیشنهاد میکنم که یه دوره جواهر الکلام تهیه بفرمایم و جایزه بدن، هدیه بدن به ارائه کننده سمینار فراخوان اذان سیمای اسلام که امروز داره انجام میشه. این شرایع الاسلامه. همه ابواب فقهی به طور کامل جامع در شرایع الاسلام. بعد 20 چند جلد گفتن، 23 جلد 4 جلد که نظیر همینا میره تا 23 4 جلد شرحشه، جواهر الکلام فی شرح شرایع یا شرایع اول دقیق تر فی شرح شرایع اول اسلام. خب ما اونچه که لازم میدونستیم در این سمینار ارائه کردیم، طبق معمول زمانم خیلی اضافه شد آنچه شد. و دبیر محترم جلسه هر حال رفع رجوع بفرمایند، کارسازی کنند که ما بتونیم این سمینار رو ببندیم و ترتیب انشالله داده بشه که حداقل رؤوس مطالب و اون چیزهای اصلی که شنوندگان بحثای ما میخوان بیان بکنن. آقای حامدی کو میخواست پخش کنه یک کلیپ هست پخش میکنن 3-4 دقیقه و دیگه نوبت شماست. انشالله که اجازه میدن سروران که خیلی زود این سمینار ویژه بسته نشه. شب وفات مادر بزرگ مسلمانان جهان ام المؤمنین صدیقه طاهره خدیجه کبری سلام الله علیها است و ماه مبارک رمضانه، انشالله که بالاخره توجه ویژه خواهد شد. کلیپ رو دریافت بفرمایید و بعد
Oh.
ملاحظه فرمودید که ما در مجموعه کانون زبان قرآن با خودمون تو این سمینار حرف میزدیم، ایراد گرفتیم، به خودمون داریم میگیریم، اعتراض کردیم، به خودمون داریم اعتراض میکنیم. و هیچ شکل دیگری نباید برداشت بشه از این سمیناری که ارائه شد. جناب کرمی سرگرد ارتش جمهوری اسلامی ایران در حضورشون هستیم. این تصویری که ملاحظه کردید از آنی که استماع کردید از ایشونه. بنابراین اگر ما اعتراض کردیم، اگر اشکال گرفتیم، اگر درس دادیم، اگر هرچه گفتیم و مطرح کردیم، در واقع مخاطبمون آقای کرمی هستن و آقای کرمی هم خودشون داوطلبانه این اذان رو برای ما صوت و تصویرش رو ارسال کردن. کدوم مسجد بوده جناب کرمی؟
مسجد شهرک شهید قرنی در خیابان مینی.
رحمتون. در خیابانه؟
منازل سازمانی شهرک شهید قرنی. شهید. در خیابان مینی‌سیتی
لویزا. بله، مینی‌سیتی لویزا. شما ارسال کردن و مثل قدیما که بالاخره اسمن توی کلاس من استاد بودن و ایشون دانشجوی ارشد علوم قرآن و حدیث بودن، عطف به ما سبق تقاضا کردن که نظر بدیم راجع به اذانشون. ما امروز اجابت کردیم، نظر دادیم راجع به اذان جناب کرمی. اگه هر جوری میخواد دریافت کنه دریافت کنه، ولی اصل مطلب رو بدون قضیه اینه، برادری از اذان برادری در حضورش و به درخواست خودش انتقاد کرده و اونجا در بارش به نظرش میرسیده بیان کرده. حالا یه صلوات بفرست.
خیلی سپاسگزاریم، در خدمت سروران هستیم با مباحثی که ارائه می‌فرمایند و احیانا سوالاتی که مطرح می‌کنند. یکی از سروران آنلاین پرسیدن که تفاوتی که میان اذانی که شیعه ها میگویند با اذانی که سنی ها میگویند از کجا نشأت گرفته. خانم سرات نهایی پرسیدن.
خب بهشون بفرمایید که سه جلد کتاب باید بخونن دیگه. قبلا کتاب رو نشون دادیم، کتاب ارشد ان علی ام ولی الله، کتاب از صلات خیر من النوم، کتاب حی علی خیر العمل. اگر که حالشو دارن بسم الله. این حداقل دامنه پژوهش و تدبر در این زمین است، ولی نیازی هم نیست. گفتیم اسلام مثل قرآنه، از یه جهت شبیه قرآن و از یه جهت دیگه متفاوت با قرآن، ولی بازم شبیه قرآن. اشاره میکنیم به کارگاه علوم قرآنی با موضوع چی؟ علم قرائت. درسته؟ علم قرائت بود و اختلاف قرائت قرآنی. اونجا بحث مفصل انجام شده که یک متن متواتر نفوذناپذیر، غیر قابل دست خوردن، غیر قابل کم و زیاد شدن وجود داشته که و وجود داره که قرآنه، مثل روز اول بدون هیچ کم و کاستی. در این حال در کنارش هم قرائت مختلف وجود داره، 7 قرائت وجود داره، هر قاری 2 راوی داره و حتی 14 قرائت وجود داره و بحث کردیم، بیان کردیم که این دوتا مزاحم هم دیگه به هیچ وجه نیستن. در اذان هم همین قضیه اتفاق افتاده. اذان مال همون پیامبری است که قرآن مال اوست و همون تعالیم و همون روش و منشی که پیامبر اکرم در مورد قرآن اجرا کردن که علی رغم اصل متواتر قطعیت دارش آزاد گذاشتن که مردمم جایی برای ابراز وجود خودشون داشته باشن. در مورد اذان هم از نظر شباهت های اذان و قرآن یکی از شباهت ها همینه. پیغمبر اکرم سختگیری نکردند که حتما باید فرد به فرد اذان باید تعلیم بشه و عین اونی که بهش تعلیم میشه همون رو اون اذان رو بگوید. از اول اذان بوده، خود پیغمبر اذان میگفتن، دیگران هم یاد گرفتن اذان گفتن، بعد مولا علی علیه السلام خودشون اذان میگفتن و همینطور ادامه پیدا کرده، اصل از آن مشخص بوده. در همین مباحثی که نمونهش رو اشاره کردیم، خلاصش اینه که بیان شده، تحقیق شده، با دقت بیان شده که اصل از آن 18 فصله، 4 تا الله اکبر، 2 تا اشهد ان لا اله الا الله، 2 تا اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، 2 تا حی علی الصلاة، 2 تا حی علی الفلاح، 2 تا حی علی خیر العمل و 2 تا الله اکبر و 2 تا لا اله الا الله. این اذانه. در اقامه یه لا اله الا الله از آخر کم میشه و 2 تا قد قامت الصلاة قبل از الله اکبر های اواخر اذان اضافه میشه. از اول هم 2 تا الله اکبر از 4 الله اکبر حذف میشه. 18 تا 17 تا 35 تا 35 فصل جمعاً اذان و اقامه است. این اصل اذان و اقامه است. تغییراتی هم در طول تاریخ اسلام پیدا کرده، اضافه شده، کم شده. این اضافه و کم ها هم در عالم اهل تسنن پیدا شده، شکل گرفته، هم در عالم تشیع و تفاوت هایی پیدا شده. تفاوت اساسی این است که در معمولا در اذان اهل تسنن در بلاد سنی نشین در مساجد اهل تسنن حی علی خیر العمل ها حذف میشه. دلایل و توجیهاتی هم داشتن و دارن که متقن ترینش اینه که دیگه به اندازه کافی تأکید شده، اون ترجیحی که گفتیم، اون ترجیح انجام شده و حی علی الصلاة، حی علی الفلاح دیگه به همه چی بیان شده، دیگه حی علی خیر العمل نیازی نیست. به شکلهای دیگه هم گفته شده که اینا خودش بحثای جداگانه داره، اگه خواستید تو هر کدوم وارد بشیم وارد میشیم. البته ترجیحاً خب بعضیشو باید بذارید برای غیر ما رمضان، هم خودتون هم گویندهی که میخواد بیان بکنه و شرایط بالاخره یه مقدار آسان تر باشه، زمان زیادتر باشه. گفتیم که نتیجه این شد که ما در قالب یک سمینار ارائه بکنیم، ولی نه اینکه در یک سمینار ختمش کنیم. این تفاوت اساسی وجود داره. در اذان اهل تسنن در اذان فجرشون یعنی اذان صبح دو مرتبه از صلات خیر من النوم رو اضافه میکنن. پیشوایانشون پیشنهاد کردن و اونا هم اجرا میکنن. پیشوایان ما هم گاهی تکرار کردن ولی نه به عنوان اذان. من شخصا به عنوان یک محقق و کارشناس متخصص علوم قرآن و حدیث رأیم این است که اطمینان کامل دارم به روایتی که نقل میکنن از حضرت امام صادق علیه السلام که سحرگاهان که بیدار بودن و مایل بودن که اهل بیتشون، اطرافیانشون که باشون زندگی میکنن، اونام بیدار بشن و از موهبت‌های الهی در هنگام سحر و اذان صبح برخوردار بشن، اینو تکرار میکردن. از آن که میگفتن در فضای خانه این اثرات خیر من النوم رو هم تکرار میکردن. حرف بدی نیست، حرف خوبیه. خودت حساب کن ای شخص خوابیده که بیدار نیستی، ببین که واقعا بیدار بشی بهتره یا خواب بمونی بهتره، نماز بهتره یا خواب. به اضافه این که خواب رو دوباره میشه رفت، ولی نماز اگه نرسی بهش از دست میره. از صلات خیر من النوم پیشنهاد دهنده اصلیش هم معلوم نیست. واقعیت اینه که معلوم نیست. محققی که درست تحقیق کنه میبینه که معلوم نیست. بعد مواجه میشه، سیر صحیح بررسی محققانه اینه که مواجه میشه با اینکه خب بعضی خوششون اومده تاکید کردن که خوبه این در اذان صبح گفته بشه. خب چه عیبی داره در اذان صبح گفته بشه؟ یه قسمت هایی هم مثلا حی علی خیر العمل رو گفتن گفته نشه. خب این در زمان خود پیامبر اکرم، در زمان خود ائمه اطهار این اتفاق می افتاده. اساس اذان شهادتین بوده. و اونی که مأموریت پیامبر اکرم بوده این بوده که شهادتین ساری و جاری بشه همه جا. این خیلی این نکته مهم است و نکته مهم دقت بحث که سوال کننده محترم بهش توجه دارن و باید همه توجه داشته باشن همین است که اصل مطلب اسلام است و اذان است یا اختلاف شیعه و سنی در اذان است. وقتی دقت کنیم میبینیم که اصل مطلب اذان است. اصل مطلب اذان کدومه؟ شهادت اینه. وقتی که الله اکبر ها گفته میشود، حالا چه چهار تا چه دو تا، چون در مذهب مالکی که یکی از مذاهب رسمی است در بلادی که مذهب مالکی دارن مثل اندلس و جاهای دیگه، من به دقت الان یادم نیست که بگم، خب اونجاها در میزنه هاشون، در مساجدشون، در اذان های اذان گویانشون دو تا الله اکبر اول دارن و غالبا در بلاد اهل سنت اذان مثل اقامه آخرش یک لا اله الا الله داره، نه دوتا. ولی اینا چیزایی نیست که بر سرش دعوا بشه، باید دقت کرد. بر سرش دعوا بشه چی از دست خواهد رفت؟ عظمت اذان و عظمت اسلام از دست خواهد رفت. همه مسائل تفرقه همینطوره. مقاله تفرقه رو انشاءالله توفیق پیدا بکنید. من خودم هم واقعا بعد از مدتی تشنه هستم، دوباره از سروران تقاضا میکنم که منو دریابند و نسخهشو داریم یا تهیه کنم من بدن. مقاله تفرقه در حرف ت در دانشنامه جهان اسلام، اونجا گفتیم که وحدت مسلمین جهان شدنی نیست. مستدل بیان کردیم وحدت مسلمین اصلا شدنی نیست. چیزی هم که شدنی نیست بحث کردنش میجاز. یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا، چشم، ولی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. از قرآن میپرسی ولی از آدون مختلفین، اختلاف دارن، خوبه یا بده؟ خیلی هم خوبه. پیامبر اکرم میفرمایند که اختلاف امتی رحمه. دشمن فکر کنه، تصور بکنه که مسلمان ها با هم اختلاف دارن، این خیلی هم خوبه، ولی تفرقه نداشته باشن که اینو دشمن میخواد و به نفع اسلام و مسلمین نیست. اختلاف با تفرقه دوتاست. اختلاف داریم، بله، من این نظر رو دارم، اون نظر رو داره، ما این فتوا رو داریم، ما اون فتوا رو داریم. امام رضوان الله میفرمودند که یکی به فتوای امام شافعی دقیقا با قید امام فرمودن، من هنوز تو گوشمه، یکی به فتوای امام شافعی عمل میکنه اسلام رو، مسلمانیش با عمل به فتوای امام شافعی، به مذهب شافعی، و یکی به فتوا و مذهب جعفر صادق، این تعبیر امام رضوان الله علیه هست، امام شافعی، جعفر صادق، این روش و منش مسلمانیست. یعنی عنوان امام برای رئیس مذهب دیگری غیر از مذهب شیعه جعفری و انگار که نیازی به عناوین نیست، حتی نیازی به عنوان امام هم نیست برای جعفر صادق. جعفر صادق امام است، چه بگویند چه نگویند. این تمام مطلب هست. حالا هر دامنه ایش رو که سروران حاضر یا سروران برخط فکر میکنن که جایگاهیست برای بحث‌های دیگری، اینا رو انشالله باید هماهنگ کنن و خدا توفیق بده به مجموعه کانون زبان قرآن که انشالله یکی پس از دیگری به اون فضاها برسن. پایش گذاشته شده، اصل مطلب بیان شده و خب دامنه های زیادی داره، هر قدر که بشه باید از خدا توفیق خواست. ولی این قسمت امروز مهمه تأکید بشود که اهمیت اسلام به اذان است، عظمت اسلام به اذان است، اذان سرتاسری جهان اسلام، و اذان انقدر اهمیت داره که اختلاف بر سر اذان اون اهمیت رو نداره. و این تقریر پیشوایان دین ما پیامبر اکرم ائمه طاهرین این رو نشون میده که نباید حساسیت بیش از اندازه وجود داشته باشه. البته تو همین کتابی که نشون دادیم و معرفی کردیم مفصل در ده ها صفحه بحث شده که در طول تاریخ اسلام اینها حی علی خیر العمل میگفتن، اونا حی علی خیر العمل نمیگفتن، اینا از صلات خیر من النوم میگفتن، اونا از صلات خیر من النوم نمیگفتن، گاهی تقیه میکردن گاهی تقیه نمیکردن و همه این بحثا اینا هست. ولی این بحثا نباید بیاد بپوشاند اصل مطلب را. مهم و چیزی که دشمن خیلی براش مهمه و خیلی حساس نسبت بهش اینه که در سر تا سر جهان اسلام همه جا این الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به نبوت رسول الله خاتم پیامبران همه جا تنین اندازه. این چیزی که دشمن ازش خیلی تحت تأثیرشه، این چیزی که همه دشمنان قسم خورده اسلام میخوان از مسلمان ها بگیرن، اینو باید مراقب بود. در جهات مختلفش باید مراقب بود که این از دست مسلمان ها نرود و جایگاهش کاهش پیدا نکنه، عظمتش مورد خدشه قرار نگیره و مردم مسلمان ها متوجه باشن که مهمتر از همه نگه داشتن این اذان، حالا یا اذان با اشهد ان لا اله الا الله یا اذان بدون اشهد ان لا اله الا الله فرق نمی کنه. من توی یکی از خاطراتم دارم راجع به زمان نوجوانیم که یک سال عربستان سعودی اعلام کرد، چنین اتفاقی افتاد، اعلام کرد که امسال حاجی های ایرانی و جای دیگه پاکستان و غیره شیعیان هندوستان و غیره مجازند که در سر تا سر مناسک حج در بلاد مختلف که برای انجام مناسک حج مشرف میشن آزادن اذان بگن با اشهد ان لا اله الا الله و با حی علی خیر العمل و گفتن. ولی خب وقتی که حاجی ها داشتن برمیگشتن متاسفانه من و پدرم رفتیم خدمت یکی از علمای اصفهان رحمت الله علیه، اگه امروز بود قاعدتا گفته میشد آیت الله حاج سید محمد علی روزاتی، ایشون دلشون خون بود، گفتن که چنین موقعیتی به دست اومد برای ما ایرانی ها و متاسفانه دارن حاجی ها برمیگردن و چیزایی نقل میکنن که به جای اینکه حسن استفاده بکنن از این موقعیت، به جای اینکه نظر و فتوای علمای فقهای شیعه رو عمل کنن که فتوای فقهای شیعه اینه که اشهد ان لا اله الا الله رو با یه صدای پایین‌تری متفاوتی بگید که همه بفهمن منظورتون این نیست که این جزء اذانه، این جزء اذان نبوده نیست. حی علی خیر العمل رو مثل بقیه پس‌های اذان با همون صدای بقیه پس‌ها بگید که اعلام کرده باشید که این جزء اصلی اذانه. ولی کی عمل کرد؟ غالبا حاجی ها اومدن نقل کردن که میرفتن اذان میگفتن همه صداهاشون رو ذخیره میکردن تا برسن به کجا؟ و اشهد ان لا اله الا الله. بعدم حالا دارن دیگه بهتون نشون میدن دیگه، نه فقط اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان علیا و اولاده المعصومین حجج الله، اشهد ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی ولی الله. بله اینجوریه دیگه. خب اینا باید درست بشه، این چیزایی که تفرقه است باید جلوگیری بشه، چیزایی که تفرقه نیست اختلافه هیچ مانعی نداره، در این حال قرار نیست این اختلاف ها رو دامن بزنن. خب ما در دانشگاه تربیت مدرس هم این طرف خاطره شنیدن اذانی رو داریم که در صحن دانشگاه تربیت مدرس که دانشگاه مرکزی محوری جمهوری اسلامی ایران شنیدیم، که البته مکررم شده بود، من یکیشو خودم شنیدم تو گوشم هنوز هست، که بعد از اشهد ان لا اله الا الله و شکلهای دیگرش که معمول تره نسبتا دو بارم گفتن بخونید دارید اشهد ان فاطمه الزهراء حجت الله علی الحجج و عصمت الله الکبرى. نمیدونم واقعا از آن جای اینجور اظهارها و ابرازهاست و این لطمه نمیزنه به این که از آن کار خودش رو بکنه، از آن سیر خودش رو بکنه، از آن واقعا نشون دهنده یک پارچگی مسلمان ها باشه، مثل کعبه، مثل قرآن، و همه مسلمان ها قرآن رو یه جور میخونن، یه قرآن دارن، نه چند تا قرآن، و اذانشون هم یک اذانه، قسمت های مشترکش کافیه، اونایی که صاحب قضیه بودن کافی دونستن که همین مقدار مشترک کافیه، بقیهش هم مسئله ساز نیست. حالا ای علا خیر العمل بگی یا نگی، خب بگی خیلی بهتره، کلی بحثم داره که این خیلی قوی تر از اشهد ان علی و ولی الله بیان ولایت، بله درسته، ولی ولایت بعد از رسالت، رسالت بعد از توحیده. اگر اونا باشه خود به خود اونم به دنبالش هست، ولی اگر اونا خدشه‌دار بشه که دیگه اصلا نوبت به رسالت و نوبت به ولایت و اینها نمیرسه هستن، اینا رو باید دقت کرد. بله من خیلی زیاده روی کردم جناب دکتر مرادی، در پاسخ تو اطاله کردم. بله مقاله تفرقه باری کردم، این بکنم همونطور که الان سریع تهیه کردن دستشون درد نکنه، شما هم میتونید همین کارو بکنید، مقاله تفرقه رو در اثر وقت بخونید، ببینید که قرآن صریح هست در این که اختلاف رفع شدنی نیست و نبایدم رفع بشه، باید اختلاف باشه، خیلی خوبم هست باشه. یکی از خوبی هاش هم اینه که دشمن رو غافل میکنه از اسلام و مسلمین، خیال میکنه مسلمان ها با هم اختلاف دارن، در صورت که واقعا مسلمان ها یک پارچه هم، یدون واحده الا من سوا هم هستن، یک دستن، یک نیروی یک پارچه هستن. دشمن تصور کنه که به خاطر حی علی خیر العمل یا اشهد ان علی و ولی الله با هم اختلاف دارن، مسئله نیست. شما هم که همه خبر دارید الحمدلله در جمهوری اسلامی ایران، یکی از اتفاقاتی که افتاد و گفتنی است که اتفاق افتاده و غالبا همه خبر دارن، از آنهای طلایی در جمهوری اسلامی که مؤذنین اهل تسنن از بلاد دیگر اسلامی می اومدن و بدون استثناء با بزرگانشون، با علماشون، مفتیانشون تماس می گرفتن که ایرانی ها از ما که مهمانشون هستیم می خوان که اذان حی علی خیر العمل دار بگیم، می خوان که اشهد ان علی و ولی الله بگیم، تو اذان بگی. و ما متعدد اذان های طلایی داریم که مال این دورانه، اذان طلایی که اهل تسننه، ولی مثل شیعه اذان گفته، خب چه عیبی داره حالا یه جایی هم شیعه ای مثل سنی ها از آن بگیم؟ آیا دوست ارجمندی داریم، سرور ارجمندی از علمای واقعا، از علمای عاملین و عالم و عارف از علمای شافعی مذهب هستن، به اصطلاح خودشون ماموستا هستن، و سال هاست دیگه خیلی ها ایشون رو به عنوان سنی شیعی و من رو به عنوان شیعی سنی میشناسن. خب من مسلم شیعه هستم، بودم و هستم و خواهم بود، ولی شیعه سنی، و ایشون هم خب معلومه که سنی بودن و هستم و خواهم بود، ولی سنی شیعه. من البسشون یه زمانی کنار صبحانهی که جاتون خالی، طبعا ماهر مبارک نبوده دیگه، خدمتشون بودیم با هم صبحانه میخوردیم، بعد از صبحانه دوستانه صمیمانه گفتن این اشهد ان علی و ولی الله یعنی چی؟ چرا باید شما بگین اشهد ان علی و ولی الله؟ خب موقعیت هم موقعیت بحث و گفتگو اینها نبود، ایشون هم برای این نطرح نکرده بودن که بخوان مباحثه و مجادله کنن، ولی خب برشون مطرح بود، تو ذهنشون خلجان ذهنی داشت که، و من اون زمان چیزی نگفتم، ایشون هم اخلاق منو خبر داشتن که دور از انتظارشون نبود، ولی الان خب اینجا هست، اینجا آیت الله شهرستانی رسوندنش به فتوای وجوب گفتن اشهد ان علی و ولی الله در اذان، دلایلش هم بیان کردن، فرمودن و بعد کل ذلک، جلد اشهد ان علی و ولی الله صفحه 151، علینا الجهر و من علی المعازن و المنابر و فی کل اعلانن و فی کلن اعلانن اعلانن به اشهد ان علی و ولی الله، شون به این نتیجه رسوندن بحث اجتهادی فقهیشون رو که هیچ دلیلی نداره که ما نگیم، بلکه باید بگیم. و الان هم دیگه زمانیه که با این که جزء از آن نیست و مفصل بحث کردن که هیچ عالم شیعه، هیچ فقیه شیعه مذهبی نگفته این جزئی از اذانه. همه گفتن جزء از آن نیست ولی فضیلت داره، ولی توصیه کردن. شون فهمیدن که با این که جزء از آن نیست، ما دیگه الان وقتش رسیده که با صدای بلند در اذان هامون، در میزنه هامون، همه جا در اذان اعلام کنیم. دلیلش هم اینه که دشمن دخالت کرده، دشمن کارشکنی کرده در طول زمان. سه تا تهمت، دو تا تهمت به ما، تهمت اساسی به شیعیان زده و ما باید بهترین جا در اذانه که این تهمت ها رو از خودمون دفع کنیم، احقاق حق کنیم. پس اصلا واجبه، نه مستحبه، واجبه. و ترکش هم حرامه، صریحا من خط کشتم، ترکش حرامه. و تصیر واجبتن او محرمتن بل عنوان ثانوی، به عنوان اصلی جزء اذان نیست، میشه گفت میشه نگفت، ولی امروز به عنوان ثانوی واجبه. برای اینکه باید اعلام بشود به جهان اسلام که فریب دشمنان رو نخورن. دشمنان دو تا تهمت اساسی میزنن به شیعه ها. یکی این که شیعه ها علی ابن ابی طالب رو خدا میدونن، حالا چه به زبون بیارن چه نیارن، معتقد به الوهیت. شعرها هم که ماشاءالله آروم نمیشینن، خدا رحمتش کنه، همتون میشناسیده، شعرش هم بلده. آره، نه خدا توانمش گفت، نه چی؟ نه بشر توانمش خوان، نه خدا توانمش گفت، متحیرم چه خانم، چه ملکی را پتارم. خب اینا هم کمک میکنن دیگه. بله، ولی خب این اتهام دیگه، بیان میفرمایند که این اتهام رو باید جواب داد. بهترین جاش هم همین اشهد ان علی ام ولی الله. و معنای ولی الله رو هم ما در کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه شریفه الیوم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا، مفصل بحثش رو گفتیم که ولی الله یعنی چی و چرا لازمه کنار شهادتین قرار بگیره و چگونه مکمل اونهاست. حیا علی خیر الامر رو هم در جای دیگه مفصل شرح دادیم. فرمیان که این دو تا تهمت، یکی تهمت این که ما علی رو خدا میدانیم، وقتی شبانه روز در میزن ها فریاد بلند ندا کنیم که اشهد ان لا اله الا الله، دیگه جایی برای این اتهام نمیماند. و برای اینکه تاکیدش کنیم میگیم اشهد ان علی ام ولی الله. ما میگیم معتقدیم که لا اله الا الله و علی اگر جایگاهی دارد جایگاه ولی الله، جایگاهش هم بعد از پیغمبره، بعد از رسول الله. تهمت دوم این است که اینو من خودم با پدرم خدمت همون آیت الله روزاتی بودیم، ایشون گفتن که من مشرف شده بودن حج، برگشتن خاطرات بیان میکردن، گفتن من نماز خوندم اونجا توی مسجد الحرام، نماز من که تموم شد، نماز نافله تموم شد، یک شخصی از عربستان سعودی جوانی اومد کنار من نشست، گفت خیلی نماز خوبی خوندید شما، من واقعا از این نماز شما واقعا حظ کردم، ولی حیف نیست که شما که چنین نمازی میخونید معتقدید به خان الامین. گفتم خان الامین چیه؟ شما مگه معتقد نیستید؟ شما شیعه ها معتقد به خان الامین هست. خان الامین داستان جالبی داره، اگه ندونید نمیشه، حداقل این یادگار رو از این خان الامین اینه که دشمن اومده دخالت کرده. گفتن من واقعا حیران مونده بودم، چشمم راست پاشد، من به عمرم نشنده بودم، بچه مذهبی بودم و خانواده روحانی، خانواده علم، خودم بالاخره طلبگی غیره، و هیچ جا ندیدم نشنیدم. خب شما معتقدید که خان الامین؟ گفتیم بابا برای اون بگو تو رو خدا، ما خبر نداریم، از شما داریم تازه میشن. خب شما این که وقتی نمازتون تمام میشه سه بار دستتون رو بلند میکنید میزنید روزانواتون، وقتی که این سه بار بلند میکنید دستتون رو میزنید میگید ویلون علا علی، ویلون علا علی، ویلون علا علی، یعنی وای به حال علی، وای به حال علی، وای به حال علی. گفتیم خب برای چی ما بگیم وای به حال علی؟ میگه چون شما معتقدید که خان الامین. گفتیم خان الامین یعنی چی؟ گفت یعنی شما میگید وای به حال علی خاطر این که معتقدید این که امین، جبرئیل امین خیانت کرد. پناه به خدا، جبرئیل امین خیانت کرد، خدا فرستادش که اسلام رو، دین اسلام رو، مقام خاتم پیامبران رو بده به علی. اومد روی زمین، علی خواب بود، به کی داد؟ به محمد بن عبدالله که بیدار بود. و ما یه عمر در آتش این حسرت می سوزیم که چرا مولای ما علی محروم شد از این مقام پیامبر خاتم شدن. خواب بود و هر کی که خوابه هستش به آبه، و ما یه عمر خلاصه آخر نمازامون. ما به هیچ وجه تا الان که شما گفتید هم چیزی نشنیدیم. آیت الله شهرستانی فعلا پتو و عقیدشون اینه و ما هم ناقلیم و انتقاد هم داریم که بزرگان باید به ما یاد بدن که تفرقه رو کنار بذاریم. انقدر تأکید کردن روی چیزایی که اختلاف وجود داره، بگید اختلاف وجود داره، باید هم وجود داشته باشه دیگه. این که انقدر پیگیری بکنیم که از سرات خیر و منن نام، بالاخره چی شد چی نشد چی نه، ده ها صفحه، ده ها ورق، صد ها صفحه، هی بحث بکنیم که چی رو ثابت بکنیم، چی رو دامن بزنیم. اینا واقعا باید بزرگان باید درسای اصلی رو به دیگران بدن و ما صریحا این انتقاد رو داریم، گله‌مندیم که بزرگان ما که باید درس مسلمان بودن و مسلمان زیستن و پرهیز از تفرقه، ولا تکونو کالذین اختلفوا تفرقوا واختلفوا و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اونا باید درس قرآنیش رو به ما بدن، باید درس سیره ائمه اطهار رو به ما بدن. امام ما امام صادق هیچ عبایی نداره از این که تکرار کنه سحرگاه از صلات و خیر و منن، چون یه چیز بدی نیست. حالا یا فاروق اعظم عمر ابن خطاب گفته یا دیگری گفته، بلال حبشی گفته یا از قول یکی دیگه نقل کرده، بالاخره این اشکالی نداره گفتنش، واقعا چیزی رو خیلی جا به جا نمی کنه. وقتی هم اصل از آن برقرار باشه، همونطوری که گفتیم دائم در شبانه روز لحظه ای فضای این عالم خالی از تکرار شهادتین، تکرار الله اکبرها، تکرار اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله نباشه، این دیگه مشکلی باقی نمونه. بقیه مسائل رو باید با همراهی حل کرد، راه اونه. توی ترکمن صحرا، سیستان و بلوچستان، جاهای مختلف وارد می شدن، می دیدن من واسدم نماز و تعدادی از اهل سنت حتی علماشون به من اقتدا کردن داریم نماز می خوند. تعجب می کنن، تعجب نداره. فقهای ما، علمای ما به ما دستور دادن که بین سنی ها مثل سنی ها رفتار کنیم، مثل سنی ها نماز بخونیم. من همین کارو کردم، هیچ کار دیگه نکردم. از آن نماز جماعتشون تموم شده، من داوطلب شدم، اشاره کردم، قرآن بعد از نماز من خوندم، دیگه چیزی باقی نمونده. اونان دیگه برادری بهتر از این نمیشه که شیعه از شیعه باشه. خب مام سنی شیعه هست، همونطور که اون شیعه سنی هست مام سنی شیعه هستیم. از این خیلی راحت قابل حله اگه ما دستور خدا رو اطاعت کنیم، اگر روش و منش پیامبر اکرم رو داشته باشیم، اگر روش اهمیت ها رو داشته باشیم، روش علمای بزرگ خودمون رو داشته باشیم. اینکه من گفتم که تردید کردیم که مثلا در قالب یک کارگاه سیره نبوی ارائه بکنیم، خب احتیاط کردیم. دیدیم که رهبران بزرگ ما در طول چند دهه که از رهبریشون میگذره، امام راهل رضوان الله علیه، مقام معظم رهبری، خیلی توجه دارن به این که به این مسائل دامن نزنن. از هر کسی بهتر به این مسائل میتونن وارد بشن، داد سخن بدن، ولی به ما یاد دادن که چنین نباید کرد. خب ما هم باید تا اونجایی که عقلمون میرسه و میتوانیم تشریح بکنیم به رهبری معظممون، به امام رهبرمون و که در اصل همون امامت پیشوایان دینمونه، ائمه اطهار علیهم السلام، صحابه بزرگ پیامبر اسلام و روش و منش خود پیامبر اکرم. خب دیگه نمیدونم، خب من مایل بودم بدونم که امروز ما برخط چقدر شنونده داریم، امکان پذیره بدونیم چند نفر؟
حدود 30 نفر
الحمدلله
شرکت داشتم،
حاضرینم کم نیستم،
کم زیادم شدم بله، و چند تا سوال هم اینجا نوشتن من تا حضار اگه اجازه بدید یه مورد سوال بکنن بعد
در اختیار شما این. بالاخره پیش بینی میشد که این سمینار رو نشه در عرض یک ساعت یا یک ساعت و نیم جمعش کرد و به خصوص مناسبتی که داره در شب وفات حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها، دیگه انشالله یه مقدار بتونیم ادامه بدیم. بفرمایید.
خیلی ممنون استاد از مطالب خیلی ارزشمندی که ارائه فرمودید. از خیلی قبلترها که موضوع اذان مطرح بود و من واقعا منتظر بودم همچین روزی برسه و این سوال رو مطرح کنم. یه چند موردی در طول تاریخ داشتیم، از جمله اینکه در طول تاریخ جمهوری اسلامی، از جمله اینکه قدیما وقتی بچه‌ای سخت متولد می‌شده اذان می‌گفتن، یا وقتی کسی در حال احتضار بوده و مرگش سخت می‌رسیده اذان می‌گفتن، یا از شهید مطهری من شنیدم جایی که ایشون وصیت کرده بودم وقتی تشییع جنازه من هستش اذان پخش کنید. یه خاطره شخصی هم از خود شما داریم، ما خانواده ما که یه اساس کشی داشتیم و شما فرموده بودید که اذان اقامه بگید و نگران نباشید، از شهری به شهری داشتیم منتقل میشد. این سوال برای من پیش میاد که کاربردهای اذان غیر از برای نماز بودن چه کاربردهای دیگه ای میتونه داشته باشه؟ آیا
شما پیشنهاد کنید انقدر متنوع در احادیث که انگار مثل اینه که گفته باشن که کلید قفل هر مشکل و دشواری اذان گفتنه، گاهی هم گفتن اذان و اقامه. این هم با سلیقه خود شماست، یه وقت میخواید فقط اذان بگید، نه اگه گفتن که مستحب بس یا توصیه کردن که تازه رسیده مولود تازه رو در گوش راستش اذان بگید در گوش چپش اقامه بگید، حالا نه مستحب به هر دوش، نه اینکه اگر در هر دو اذان بگید مثلا خلاف کرده باشید مستحبه، یا اینکه فقط اذان بگید خلاف کردید، نه یا از آن بگید حالا یا در این گوش یا در اون گوش، مهم اینه که از آن ساری و جاری باشه. ببینید اینو دیدن و خواستن که از آن همه جا طرف میگه من سردرد دارم رهام نمی کنم، فرمیان که گریبانتو باز کن، پیراهنتو بکش سرت و توی فضای داخل پیراهنت از آن بگو، میگه که براخره زندگی ما خدا رو شکر همه جور خوبه ولی سبز نیست زندگیمون، هرچی منتظر میشیم بچه نمیاد، ما بچه دار نمیشیم، منتظر وضع زندگی ما منتظر بچه هست. فرمایان که خب اذان بگو تو همون فضایی که دوست داری بچه بیاد، تو همون فضا اذان بگو، سبب بپیچه تو اون محیط تو اون محبته. میگه من این کارو شروع کردم بعد از مدتی بچه دار شدیم. بله برای حزن و اندوه من اینجا همه رو نوشتم، 10 مورد آیت الله شهرستانی دستبندی کردن احادیث رو، 10 مورد آوردن که گفتم این 10 مورد معناش اینه. ما از اینو من اینجا بگم واقعا حق شناسانه و سروران ارجمندی هم که این امکانات رو برای من به وجود آوردن در این ماهای اخیر، حق شناسی کنم، قدردانی کنم که من یه روش تحقیق، روش تحقیق خیلی مهمه، یه روش تحقیق بعد از عمری استادی دانشگاه و آموزش و پژوهش و تألیف و ترجمه و غیره، یه روش تحقیق تونستم یاد بگیرم، فرا بگیرم از آیت الله شهرستانی در این موضوع اذان که در این مسائل پیچیده این شکلی مثل مبحث اذان چیکار میشه کرد، و من الان قادرم با همون روش تحقیق این مباحث رو 0 تا 100 همه رو از کار در بیارم، البته با یه شیوه دیگری و احتمالاً خب به نتایج متفاوتی هم خواهد رسید، ولی مهم این روش تحقیقیه که من از ایشون. و خب از جمله اینو میخوام بگم که همه اینا رو ما از علمامون یاد گرفتیم، از خودمون چیزی نداریم، ریزخار خانه احسان علما و فقهامون هستیم که ایشون در 10 فقره دستبندی کردن و واقعا 11 نداره. منتها در جاهای مشابه و در این گونه زمین ها خود علما و فقها به ما میگن که این وضعیت نشان دهنده این است که همه موارد مشابهش قابل عمله. یکی از قاعده های اصولی هم که دارن در اصول فقه میگن حکم الامثال فیما باید درس های خارج بالاخره خیلی کمش یادمون مونده، حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحد تایید کردن. جناب دکتر نعمتی و جناب دکتر مرادی هم تایید کردن که من درست یادم بوده. بله، بنابراین این 10 تا دیگه تجربه کن، مثل خواص القرآنه، مشابهت های به قرآن از آن زیاد داره. شما از آن رو مسافر در حال حرکت یه از آن بگید، تضمین میشه مسافر، بیمه میشه از خطرات، از آن بگید و بدرقه کنید مسافر رو با اذانتون. کسی که دچار غم و اندوهه اذان بگه، حزن و اندوهش برطرف میشه، احساس میکنه محیط فکری، محیط معنوی، ذهن اینا شلوغه. در یک کلمه خلاصه شیطانیه، شیطان دست بردار نیست. اذان بگو، اذان شیطان رو طرد میکنه مطمئنه. شخص بد اخلاقه، خودش از هم بگه اخلاقش خوب میشه، برای بد اخلاق هم از هم بگید، در نزدیکیش بشنوه یا نشنوه از هم بگید، حال تغییر میکنه. آدم بد اخلاق هم خوش اخلاق میشه. سردرده که گفتیم فقر، میگه من دوچار فقر و تنگ دستی شدم، به امام مراجعه کردم گفتم که چه بکنم، فرمودن که از هم و توصیه کردن که اذان مؤذن رو که میشنوی مجارات کن، همراهی کن، تکرار کن. میگه بعد از مدتی کاملا زندگی من شکلش تغییر کرد، از تنگ دستی در اومدم، اوضاع احوال زندگیم خیلی خوب شد. هر بیماری رو به اذان میشه شفا دادم، طور که به سوره حمد و غیره اذان بگید، خدا بیمار اذان بگه یا کنارش اذان بگن. و کسی که گفتیم نازایی و از آن درمان میشه و غیره و غیره، این نشون دهنده اینه که شما هر کار شما بخواید، شما از آن رو واقعا درک بکنید، از آن رو اونجوری که باید بگید نتیجه بگیرید. تو محیط زندگیتون از آن بگید، توی کیفتون از آن بگید، توی جیبتون از آن بگید، توی صریحا فرمودن تو گریبان پیراهنت از آن بگو، یعنی حدیث نفس کن، خودت مؤذن خودت بشو، از آن بگو، نتیجه میگیری. بعد
استاد ببخشید، این اذانی که شما میگین یه بارم ما اذان شما بگیم ما بشنویم شما کدوم اذانو منظورتونه؟
متاسفم دیگه نمیتونم، من یک اذان گفتم و بعد خیلی متاسف شدم که چرا ضبط نشد. چند سال پیش روز اول ماه مبارک رمضان ما دعوت شده بودیم جاتون خالی در منزل حضرت آیت الله قائم مقامی که اخیراً سخنرانی هم داشتن در جشن میلاد بود، حضرت علی علیه السلام 13 رجب، بله، ایشون سخنرانی داشتن و اونایی که بودن یا برخط بودن اونا هم تصویر داشتن. خب این منزل ایشون بودیم، وقت مغرب شد، چند نفری که بودیم، آقا فرمودن یکی اذان بگه و خب من طبعا داوطلب شدم اونجا، اذان استاندارد و مطابق این بحثایی که ارائه کردم اذان رو گفتم، ولی اولا ضبط نشد و دیگه قادر به گفتن اون اذان نیستم. دربارش میتونم صحبت کنم ولی دیگه نمیتونم الان اذان بگم، اون وقت در توانم بود و یه اذان استاندارد گفتم و تنها کسی هم که تو اون حول و ولا و حال و هوای افطار و سفره و نماز و غیره که حی علی الفلاح یا حی علی الصلاح، حی علی الصلاح قبل از حی علی الفلاح یا حی علی الفلاح قبل از حی علی الصلاح، بالاخره اول حی علی الصلاح شد و بعدم حی علی الفلاح، هیچی از آن ما. تنها کسی که اونجا تایید کرد و تحسین کرد واقعا صادقانه از ته دل تحسین کرد از آن من رو پسرم بود که همراه هم بود، همین، و دفترش بسته شد.
آخه الان سمینار اذان استاد، ما یه بارم اذان رو بشنویم به بقیه برسونیم،
در توان من نیست، من دیگه الان نمیتونم، حتی اگه آقایی که شوهرز فتی بگن
اولاد داری
اون وقت شما نبودید، منم از شما وحشت نداشتم، ولی گفتم الان هم فرق نمی کنی، چون واقعا دیگه نمیتونم، من الان حرف عادی ما راحت نمیتونم بزنم، دیگه چی بخوام برسه، بخوام با دقت خاصی 18 فصله
ساده
گفتیم دیگه، بیان کردیم دیگه، بیان کردیم که چجوری باید باشه، چجوری باید باشه، گفتیم چجوری باید باشه، چجوری نباشه. راهش اینه که باید انشالله با آنیه خیر از اول آیه، من مکرر به آیه جناب کرمی گفتم که شما با آنیه خیر شدید که بعد از سالها انتظار سر برسه و وقتش برسه که راجع به اذان بحث بشه. سال هاست ما منتظرش بودیم، این حرفا رو هم داشتیم و منتظر بودیم که کی این حرفا رو بزنیم. ایشون بانی شدن، مشاهده توانش هم دارن، در عقیدت سیاسی ارتش هم هستن، ایشون انشالله لازم نیست من ازشون قول بگیرم، فکر کنم خودشون این رو در نیتشون داشته باشن، انشالله شروع میکنن از خودشون، یکی دو تا اعظام میگن و الان دیگه من تنها توانی که دارم ویرایش اذانه، این کار رو میتونم بکنم.
جناب استاد شما الان نماز میخونید، اذان میگید برایش؟ الان مثلا خیلی که میخونید نماز میخونید، یه اذان بگید ما بشنویم. همه خود رو نماز میخونید، اذان میگید دیگه، یه اذان میگید ما بشنویم. جناب استاد
انشالله گفتم اینا تو برنامه باید باشه، حالا امروز یه اذان بی موقع گفتیم پخش کردیم بس دیگه، ولی انشالله تو برنامه کانون زبان قرآن باید باشه که به طور موازی با فعالیت هایی که دیگران کردن، با رویکردهای دیگه، با اون فهمی که از قضیه داشتن، من هیچ تخته‌ای نکردم و تخته‌ای هم نمی کنم، همه کارها درست بوده و هست، چون خواجه حافظ گفته دیگه، مکن در این چمن مکنم سرزنش به خود روی، چنان که پرورشم میدهن میروید و میرویم، وقتی به من یاد بدن اینجوری از آن بگو میگم. حالا کانون زبان قرآن هم انشالله باید همسال آقای کرمی و دیگران، آقای کشاورز خیر، انشالله به موقع و با برنامه ریزی صحیح تو برنامه بیاید، از آن به موقع انشالله بگید، ضبط کنید، ارسال کنید، یا اگر زمان از آن تو کانون بودید انشالله بعد از این دیگه در کانون زبان قرآن هم به توصیه رهبر معظم که امروز نقل کردیم، من تا حالا نگفته بودم، سروران به زحمت نیفتن، ولی انشالله از اینجا به بعد زمانهایی که در کانون هر چند نفری حضور دارن، حتی اگه خانوم ها تنها باشن، البته مشروط به اینکه تنها باشن و آقایون نباشن، باید مراقب باشن، به اصطلاح مراقبت اوقات صلات بکنن، زمان دقیق وقت شرعی رو رصد بکنن و یک دو دقیقه چند دقیقه قبلش آماده باشن، هم که رادیو یا تلویزیون خواست بگه الله اکبر، به جاش به صورت زنده بگن الله اکبر، اذان بگن، این اذانهای زنده متعدد بشه و همیاری بکنیم، همراهی بکنیم، بسیج بشیم در جهت تشریحش. راهش اینه، انشاءالله این کار باید بشه و در اونجا که حالا همه شرکت بکنن انشاءالله نتیجه خوب گرفته میشه.
جناب استاد خیلی تشکر میکنیم. مثلا میخوام این جایی که اذان میدن بعضی وقتا که الله اکبر الله اکبر میگن، بعد مثلا میگن کبیرن کبیرا، بعد اشهد ان لا اله الا الله میگن حقا حقا، مثلا اونجا میگن اشهد ان محمد رسول الله، میگن مثلا درود بر دامادش و
اینا رو اگر به صورت حاشیه‌ای بگن، یعنی با صدای اصلی اذان نگن، یعنی گفتیم اذان یعنی ندا، اونا نداها رو به صورت ندا بدن، بعد اینا رو به صورت حدیث نفس یعنی با خودشون بیان بکنن، اشکالی نداره. ما قدیما این اذانا بیشتر بود، مثلا بعد از اشهد ان لا اله الا الله با یه صدای پایینی که شنیدن میشد، ولی دیگه ندا نبود، اعلام نبود، میگفتن جل جلاله و عمن عواله و عظم شانه و تقدست اسمه. خیلی خوب،
من تصورم اینه که همین راجع به علی ابن ابی طالب بعد از پیامبر میگفتن مثلا که درود بر دامادش و ولیش و بچه‌هاش و اینها بعد من جدا کردم.
هیچ بعید نیست.
یا راجع به همون حیل فلا اینا حیل الصلات از صلات خیر ما بعد تتمش میگفتن یا عجلو به صلات قبل
از صلات عمود الدین بله عجلو به صلات
قبل الموت مثلا
بله. نه این من این نداشته
و در این دوره معاصر ما هم آیت الله شریعت مدرکی نماز بخوند بالا سر اصلا اشعار اولیا نمیگفت و آیه شبیر زنجانی هم اصلا نمیگن ایشونم
بله
تون تتمش میگن من از اینکه شما فرمودید خواستم این تطبیق
یعنی با صدای پایینی اضافه میکنم و ان علیان ولی الله
نه نمیگم اونو من میگم مثلا صلی الله علیه و اولاد المعصومین
دنبال صلوات
بله دنبال اون صلی الله میگن هستن
بله خب اینا به خاطر اینه که تاکید کنن که کسی نتونه سوء استفاده کنه بگه که اونا اومدن به از آن چیزی اضافه کردن
بله
یعنی ما اضافه نمیکنیم در این حال تکلم در بین اذان ممنوع نیست حتی حرفای عادی هم زدن ممنوع نیست داخل اقامه نهی کردن که چون متصل به نمازه و در واقع نماز اقامه شده وقتی که اقامه داره گفته میشه دیگه تکلم نباش باز اونجا هم چیزایی که حالت تکلم معمولی نداشته باشه ذکر باشه صلوات باشه غیره اونم مانعی نداره اینا منعی نداره منتها باید جنبه فرهنگی جناب دکتر نعمت جنبه فرهنگی رو باید توجه کرد وقتی که بگیم مانعی نداره مانعی نداره گفتن من اینم نگذاشتم ولی از نظر فرهنگی اجتماعی و به خصوص فرهنگی باید رو مسئله دقت بشود که استاندارد من میخواست تو ذهنم بود که اگه بگم من اون روز مثلا اذان گفتم بگم اونجا من اذان ایزو مثلا 1400 گفتم که واقعا باید این جور باشه اذان این چنینی نباید ما قبل داشته باشه نه ما بعد داشته باشه آموزندگی داشته باشه در این حال راه رو نباید ببنده کسانی دوست دارن در حاشیه اذانشون ذکر بگن چیزای دیگه بگن و دورچین داشته باشه خیلی ها غذایی بدون دورچین به دلشون نمیاد
وقتی میگین الان نباید داشته باشه اول و آخرش بعد بعضی وقتا
میگیم از نظر یک خط مشی فرهنگی از نظر یک سیاست گذاری فرهنگی مدیریتی ها میگن خط مشی گذاری سیاست گذاری تصمیم گیری اونجوری نگاه کنی به قضیه باید دقیق تر بشی اسوه رسول الله رو و تعالیم پیشوایان دینمون رو باید ببریم در کانالی در جهتی که اذان استاندارد رو تبلیغ بکنیم ترویج بکنیم در این حالم لازمه اون ترویج اذان استاندارد این است که بیان کنیم و همه یاد بگیرن که من این نداره این آزادی هم هست کسی دوست داره در کنارش اون عبارت های دیگه رو چه عبارت های منقول باشه چه منقول نباشه خودش طراحی کرده باشه و جالب اینه که لازم هم نیست حتما عربی باشه میشه عبارات فارسی هم اضافه کرد لابلای اذان هیچ معنی نداره اون تأکیدی که گفتیم بیشتر به خاطر این که قبل اذان چیزی اضافه نشه که شروع اذان استانداردش در شروع حفظ بشه و استانداردش در خاتمه هم حفظ بشه با الله شروع بشه با الله ختم بشه که معلوم بشه که قرار نیست از آن از چیز دیگری غیر از الله و الله دم بزنه این خیلی مهمه حالا در بین شعر که هر چقدر میخواد اضافه کم کنه شعر بگه نمیتونم ذکر بگه زمزمه بکنه مانعی نداره اصل از آن رو که ندای اسلامه خوب ادا بکنه بله
آی دکتر از گفتارتون من یکی دو تا سوال برام پیش اومده که
خوبه مثلا... یکی دو تا هم فکر میکردم یه در
نه چیزو نکته اومد به ذهنم آی دکتر عیزه فرمایید عیزه میفرمایید من بگم
حتما بفرمایید
این که مثلا در سطر اسلام وقتی که قرآن نازل شده روایت این از امام باقر علیه السلام که 10 سال تو مکه مسلمون ها فقط میگفتن اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله اینا رفتن بهش نه نمازی نه روزه ای نه حج نه زکات هیچ
یا لایتنا کننا معکم
بله فقط تو مدینه بود که
خوبی بوده
بله تو مدینه فقط احکام عملی وارد شد با توجه به مطلب که شما میفرمایید اذان همزاده اولا تو قرآن اون روایت باید مثلا نمیدونیم. خب باید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن والاذان، یه جا ما ندیدیم مثلا همچنین باشه، یا تو نماز هم بعد اینو بگم. بعد شما این نکته که آقای دکتر میفرمایید که هیچ راوی نداره، هیچ کسی نداره، پس این تناقض میشه از کجا بس شما شما میگید
نتیجه گیریه؟
نه میدونم تو نتیجه گیری هم باید یک مبنا ملاکی داشته باشه،
مبنا داره.
بعدم الان عرض کنم راجع به قرآن هم که مثلا ما میگیم با صوت خوب خونده بشه، اذان هم با صوت، یه نفر گلستان سعدی نقل میکنه، یه نفر نشسته میشه قرآن میخون خیلی با صدا ناجور میخون، بعد یه نفر اومد گفتش که قرآن برایش میگه بس بهر خدا میخونم، گفت بس بهر خدا مخوان، گفت تو بدین نمد قرآن خوانی ببر رو نغم سر بر. با روایات زیادی میگیم که قرآن رو با صوت حسن بخونیم. اگر ما اذان رو
هم یه دونه روایت هم نداره که اذان رو با صدای با صوت حسن بگویید، شما پیدا کنید. من تحدی میکنم یک روایت حتی جعلی دروغ هم نداریم که اذان رو با صدای نیکو بگویید، یا یه کسی که خوش صدا صدا کنید که اذان بگه.
آیا تو شما یه قاعده فرق
پیدا کنید؟ من دارم اعلام میکنم، تحدی میکنم، نه به شما، به کل صدا و سیما، به مجموعه دانشگاه ها، به مجموعه حوزه علمیه، همه جا اعلام میکنم که یه مورد پیدا کنن که یک حدیث یکی از پیشوایان دین، پیامبر یا امام یا غیره، توصیه کرده باشه.
آیا زره یه قاعده اصولی فرمودی که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد؟ من این تصور میکنم این قاعده اینجا جاری باشه. یکم اینطور نکته ای که میخواستم بگم یادم رفتش، بخاطر اینکه شما مطلب گفتید یادم رفت. من دیگه رو بس کنم دیگه نگم دیگه.
من چه وقتا که تو میره بگین اعوذ بالله من هم شیطان رئیس
اعوذ بالله. نه خواهش میکنم، خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی من
منم از سپاس گذارم.
دو سه بار برگشتم به اون نگاه کردم
یه چند مورد
اون رو استاد معارف بودن آدم بندم داد سخن باید بدم در محضر ایشون.
بله پرسیدن که اذان طلاییه چه مشکلی داره؟
اذان طلایی دیگه یه نداره.
نه طلاییه که معروف شده اخیراً، یه اذانی در سالهای اخیر
نمیدونستم
یه اذان
مال اون مقر طلاییه.
بله مقر، بله در منطقه خیلی اذان محزونی هم هست، من نمیتونم اجرا کنم اگه
من اذان محزون شنیدم، همونه که گاهی گذاشته میشه تو رادیو اینا.
الله
آره.
اکبر،
واقعا آدم زار زار به گریه میفته. بله
خب طبعا همه مشکلات
اینو من خبر نداشتم که این اذان اسم داره اذان طلاییه. من که گفتم اذان طلایی منظورم چیز دیگه. اینا به هر حال خلافه، ما دیگه حرفمون رو پس نمیگیریم، محکمم گفتیم و پشتمون هم محکمه، پشتوانه علمیمون قویه، هیچ باکی هم نداریم. هر کس غیر از این میگه بیاد بگه و آماده بحث و دفاع از نظراتمون هستیم که انواع آهنگ گذاشتن روی اذان، محزون یا غیر محزون، یا آهنگ با تطریب شاد غیره فلان برای اذان، اینا همه انحرافه و فقیه نیستیم که بگیم حرام است و اصراری هم نداریم که بگیم بدعت است. نه نمیگیم بدعت است، نمیگیم حرام است، ولی میگیم تو رو خدا، تو رو خدا به عنوان مسلمون این بلاها رو به سر اسلام و گنجینه های با عظمت اسلام مثل اذان و مثل قرآن این بلاها رو به سرشون نیاد.
جناب آقای قریشی نوشتن که ضمن تشکر از ارائه مبحث نو بجاست نکته قبلی دکتر لسانی یادآوری شود، این که از بلندگوی مسجد فقط ندای اذان شنیده شود و شنیدن غیر از آن محل اشکال است.
چه کار کنم؟ فرمودن که من اینو بگم؟
نه ظاهرن قبلا اینو فرمودید که شنیدن غیر از اذان از بلندگوی مسجد محل اشکال.
یادمون نمی آید، اگه من گفته باشم به این صورت گفتم که قبل از اذان قرآن گذاشتن که مرسومه، معید باشید آیه، قبل از اذان که قرآن میذارن این خلافه، این اذان رو از استاندارد خارج میکنه. بعدش هم چیزایی اضافه کردن که مبادا اذان آخرش به چیزای دیگه وصل بشه، اذان به کارتون بچه ها بس بشه، اذان به پلنگ صورتی بس بشه، به هر چی بس بشه هیچ اشکالی نداره، بعد از هر چی هم قرار بگیره اشکالی نداره. اتفاقا بهترین جا برای پخش اذان وسط پلنگ صورتیه که بچه ها دارن تماشا میکنن. و توصیه کردیم که اینجوری نباشه که تلویزیون اذان بگه، رادیو اذان بگه، پلنگ صورتیه به حساب اذان پوری میذاره روی اذان. خیلی خوب صدا رو کم کنید، خودتون اذان بگید. ما اینو گفتیم. ما یه چیز دیگه، حالا بانی خیر شدن آقای قریشی، که یه چیزی که قبلا نگفتیم بگیم، که از اذان، از بلندگوی مساجد اصلا نباید اذان شنیده بشود. به عبارت دیگه اذان با بلندگو نباید گفته بشود. اگر دستور ما از جای دیگه میگیریم اینه. یکی از علائم آخر زمان که با انتقاد، با رویکرد انتقادی ائمه برای ما بیان کردن و یا رسما یا من غیر رسم متصل به پیامبر اکرم هم هست، از علائم آخر زمان که مثل ملت ظلمن و جورا، یکیش هم اینه که علت اصوات و کنفل مساجد، علت اصوات و کنفل مساجد، یعنی صدای شما از حد طبیعی خودش بلندتر می شود در مساجد. منظور همین بلندگوهاست. کسانی هم که این حدیث رو شرح کردن از اول همینو گفتن، چه زمانی که هنوز بلندگو اینا نبوده گفتن منظور اینه که به یه شکلای اضافی مصنوعی و غیر عادی صدا بلند بشه. مثلا توی جایی مثل حمام اذان بگن و اینا، خون وقت حالا به بلندگوها و اینها نشون میده که این علت اصوات کنفل مساجد یه چیز منفیه. و اگر بخواد مسجد درست جایگاه خودش رو در محلهای مسلمان نشین یا غیر مسلمان نشین حفظ کنه و این بلا به سر مسجد نیاد، که من الان مشخصا از قول خادم چند ده ساله یکی از مساجد مرکزی شهر تهران که بارها با آقای سعیدی و آقای حامدی و دیگران از حاضرین منجا نماز خوندیم و میدونن منظورم کدوم، مرکز تهرانه، ایشون میگفت که قیمت خونه های اطراف این مسجد یه سوم ارزون تر از موارد مشابه در جای دیگه است، به خاطر صدای مسجد، به خاطر صدای اذان مسجد. در صورتی که اگر اذان، اذان زنده بدون بلندگو باشه، هیچ دافعه‌ای نداره، هیچ مریض آزار نمی‌بینه، هیچ خوابی حتی اگه بیدار بشه احساس آزار و اذیت نمی‌کنه، حتی خیلی مطلوب هم خواهد بود براش که هم خوابش رفته هم اذانش شنیده، تو همون حال بیماری اذان شنیده. و گفتیم که یه شفای حداقل موقت حاصل میشه برای کسی، مریضی که اذان میشنوه، اینا همه مصبته. ولی وقتی میره پشت بلنگو، بعد پیش بلنگو هم باز میشه، چه همون طرف های مخبر و دوله و ظهیر الاسلام و اینها ما زندگی میکردیم، انقلاب پیروز شد، بعد اونجا ارمنی نشین هم بود قسمت هایش، بعد مساجد اینا با هم هماهنگ کردن، دستیکی کردن و گفتن که دستورالعمل ما الان که انقلاب پیروز شده همون دستور عمل حضرت نوحه. همینطور که حضرت نوح در قرآن کریم آمده که آنچنان فریاد میزد و به گوش مردم میکشید و اینا، الان ما وظیفمون این است که تو مساجد بلندگوها رو تعدادش رو زیاد کنیم. وقتا هم بوغای بلندگو بود که کارساز بود، بوغای بزرگ بذاریم اطراف. و مصیبتی به مدت به وجود آوردن در شاید بیش از 2-3 سال که آسایش اهل اون محله ها رو واقعا گرفته بودن و زیر سوال بود که شما جواب خدا و رسول خدا رو چی میخواید بدید که این منطقه‌ای که ارمنی نشینه و سی نشینه و اینا چقدر خوشحال بودن که اسلام داره پیروز میشه، میگفتن ما در پناه اسلام زندگی خیلی بهتری خواهیم داشت، حالا شما هنوز چی نشده دارید چبانه روز آسایش میگیرید. از آن پخش میکردن، قرآن پخش میکردن، آهنگای دیگه پخش میکردن، عزاداری غیره، اینا واقعا تا دیر وقت شب، وقت سحر غیره، اینا باید رسیدگی بشود. و در حد این که صدا رو بلند نکنیدم، نه اصلا بلندگو باید قدغن بشه برای مسجد. اگر از آنگو هست، از آنگو داره مسجد، که باید هم داشته باشه با صدای طبیعی خودش هرچه بلندتر اذان بگه، افراد مختلف اذان بگن یا اذانگوی ثابت اذان بگه، ولی فقط اذان که نقل کردن و منم تایید میکنم که چه جور گفتم و باید هم همینو همه بگن و به اضافه اون بدون بلندگو، بدون بلندگو. بعد خدا حفظتون کنه آقای قرشی.
من مطلبی دارم، این مورد دیگه تا الان ندیده بودم، ولی این ماه مبارک از شبکه یک سیما دیدم، اول ماه مبارک وقت اذان مغرب بود، این خیلی جالب بود. دیدم برنامه قطع شد، یه دفعه مثل شروع قرآن که بسم الله با صوت
قرآن بخونه،
آره میخواد قرآن بسم الله الرحمن الرحیم رو گفت، بعد رفت صدای مرحوم آقاتی اذان رو پخش کرد بلا فاصله،
یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفته بعد اذان،
یه بسم الله تجویدی برای اذان گفت.
ناشیگریه دیگه، واقعا اینا ناشیگریه، چون اگر دستور هست دستور با نام خدا آغاز کردنه، چه آغازی از این بهتر آغاز با نام خدا که با الله اکبر داره آغاز میشه، یعنی با خود الله آغاز میشه، شما میخوایی بگی بسم الله الرحمن الرحیم با خود الله داره آغاز میشه، جهالته دیگه، جهالت.
پرسیدن که آیا در ادیان دیگر هم مثل اذان هست یا نه؟
بی سابق است، مخصوص اسلام، اذان مخصوص اسلامه و در مقایسه با همه موارد مشابه که کلیسا و غیره در ادیان مختلف بالاخره وسیله ای داشتن برای فراخوان، از همه اون فراخوان ها تاریخ نشون داده که این اذان موفق تر بوده. ما در کلاس آلمانی با جناب استاد دکتر رزمارا که با هم آلمانی میخوندیم یه زمانی، اون زمان ها استادمون یک خانم آلمانی بود، استاد زبان آلمانی تو مؤسسه معروف به گوته، ایشون گاهی اشاره هایی میکرد، خیلی معلم قابلی بود. یکی از اشاره هاش این بود که در برلین در پنج وقت شبانه روز صدای اذان و به گونه شنیده میشه که هر کس خبر نداشته باشه که برلین چه جور کشوریه، مثلا شب وارد شده باشه یا روز وارد شده باشه، خیلی زود نتیجه خواهد گرفت که این یک کشور اسلامیه و یه شهر اسلامیه به خاطر کار مساجد و اینا. اذان خوبیشون اضافه نکرد، ولی اذان اونا معمولا اذان ساده تریست، اذان خیلی ساده تری میگن که زود همین که شروع میشه تمام هم میشه، یعنی حصول اذان پشت سر هم گفته میشه و تمام میشه. اثرش شون میگفت که اثرش خیلی مطلوبه اونجا، مسلمان ها در برلین تونستن واقعا همه رو جذب کنن نسبت به این مسئله که اسلام حضور داره و حضور اسلام دائما محسوسه تو این شهر، با اینکه خب این شهر اسلامی نیست و مملکت اسلامی نیست. این نشونه اینه که اگه درست رفتار بشه با آموزهای اسلامی از جمله اذان چقدر میشه خوب استفاده کرد و اون ندانم کاری ها که بهش اضافه میشه چگونه شرایط رو تغییر میده. من توی مناطقی که سنی نشین بودیم، خب اینا اذان مساجد که میگفتن، اذان ظهرشون با اذان صبحشون و اذان عشاشون و اذان عصرشون اینا تفاوت داشت، یعنی مراعات میکردن، اونا البته از بلندگو استفاده میکردن ولی مراعات میکردن، حداقل این رعایت میکردن که الان دو ساعت از شب رفته است ما داریم اذان میگیم، الان مثلا سحره داریم اذان میگیم، درست مثل سر اذان ظهر صدا رو کاملا باز نمیکردن، اینا رو رعایت میکردن. بگذاریم دیگه، بالاخره همه چیزی که قرار نیست ما بگیم، خیلی هاشم بقیه بگن.
خب خیلی سپاسگزار هستیم از همه سروران ارجمند، وقت سمینار دیگه خیلی گذشته، همینجا پایان جلسه رو اعلام میکنیم و لازم به ذکر که ما انشالله روز سه شنبه هم در سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها برنامه خواهیم داشت از ساعت 6 تا 8، به همین مناسبت با برنامه های مختلف در خدمت سروران هستیم. صلوات عنایت بفرمایید بر محمد و آل محمد.
الله صل علی محمد. یه دعا هم بکنید انشاءالله که در این مدت که با آماده می شدم من برای ارائه این سمینار کم کم یه مثنوی داشت شکل می گرفت که آماده نشد. دعا کنید که این مثنوی حالا 70 من کاغذ که نشه ولی حداقل تا 70 بیت بره، یه رضایت خاطری برای من حاصل بشه برام مطلوبه. بعد از این سالها این شروعش اینه، فراخوان اذان در دین اسلام، فراخوان اذان آیین اسلام، فراخوان اذان سیمای دین است، پیام پیشوایان جمله این است، تو این مایه است و آماده نشد دیگه. بعد از آن راز قنوت و سرسپاری است، از آن رمز جهاد و جان سپاری است، از آن سوغات معراج محمد، از آن اسراء معراج محمد.